گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 11 فوریه 2022، مصادف با 22 بهمن ماه 1400.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام‌های تلفنی امروز رو آغاز می‌کنم. تلفن استودیو 201-747-444-1264 است. بله، بفرمایید.
الو، سلام شهبازی.
سلام علیکم.
من پویا از آلمان می‌زنم. خوبی شما؟
بله بله، خوب، خیلی ممنون. شما چطورین؟
سلامت باشین. سلامت باشین. آقای شهبازی، اگر صدا خوبه یک متنی هست، من مستقیم برم سراغ متن.
بله بله، صدا خوبه. بله، بفرمایید. خواهش مونم.
خدا شکر، خدا شکر. اسم متن هست فوتبال عشق. فوتبال بازی بسیار محبوب و شناخته شده. این بازی از دو تیم 11 نفره تشکیل شده است. هر تیم در زمین خود دروازه ای را دارد و تیم دیگر باید سعی کند با تنها توپی که در زمین است دروازه حریف را باز کند. علاوه بر آن، هر تیم هم باید سعی کند تا از باز شدن دروازه‌اش جلوگیری کند. در زندگی روزمره هم این بازی را در هر لحظه، یا بهتر است بگویم در این لحظه، تجربه می کنیم. نیروی همانیدگی و همهویت شدگی برتر با کمک من ذهنی و من تقلبی درون ما هر لحظه در تلاش است تا دروازه حضور ما را با ضربات توپ‌های خود بگشاید. در برابر این تاکتیک تیم هم‌هویت شدگی، ما تیم فوتبالی را در درون خود داریم از جنس عشق که می‌تواند در مقابل این حملات طاقت بیاورد و اسم آن تیم عشق است. بازیکنان تیم ما، یعنی تیم عشق، در غزل 596 در برنامه 904 گنج حضور تفسیر شدند که به ترتیب به شرح زیرند. در خط حمله ما دو مهاجم داریم به نامهای همیزاید و همیخاید. مهاجم همیزاید به عنوان مهاجم نوک بازی می کند و مهاجم همیخاید با کمی فاصله در عقبتر او را حمایت می کند. در پشت مهاجمان دو هافبک داریم که یکی هافبک چپ به نام بننماید و هافبک راست به نام بنکشاید می باشند. در خط میانی بازیکنان نمیشاید، بنبزاید، بنفزاید و بنگزاید هستند. در خط دفاع هم تنها دو مدافع داریم به نامهای بیاساید و بروباید. حال اجازه بدهید که بازیکنان را کمی معرفی کنم. مهاجم نوک همیزاید. آن مه که ز پیدایی در چشم می آید، جان از مزه عشقش بی گوشت همیزاید. آن خداوند و آن یک زندگی که در همه ما جاری است، اگر تنها اسیر فکرها و الگوهای دردآفرین سابقمان باشیم، در نظرمون هیچ گونه نخواهد آمد. زندگی و عشق آن ماهی هستند که به این چشمان مادی ما نمی آیند. زندگی و عشق را تنها می توان مزه کرد. بازیکن همیزایت اینجاست که به ما نشان بدهد و یادآوری کند که خداوند در این لحظه، در همین لحظه‌ای که دارم من این متن را برای شما می‌خوانم، در کار است تا مرکز ما را پاک کند و ما را از درد و همانیدگی و از تیم هم‌هویت شدگی رهایی بدهد. خداوند در کار است تا آن هوشیاری اصیل ما را که به چیزی حامل نمی‌شود و نشده است را از ذهن ما بزایاند. بازیکن همیزایت یک تکنیک بی‌نظیر دارد و آن مزه عشق است. او فهمیده برای آنکه بتواند دروازه تکرار فکرهای تکراری را باز کند، تنها باید تسلیم شود و آنچه ذهن سخت جلوه می‌دهد را بپذیرد تا مزه عشق را بتواند تجربه کند. مهاجم دوم، همی خواید. عقل از مزه بویش و از تابش آن رویش هم خیره همی خندد، هم دست همی خواید. لحظه ای فضا را گشودیم، لحظه ای با اتفاق این لحظه ستیزه نکردیم و ذهن از کار افتاد. در مسیر معنوی درست است که هنوز کامل به حضور نرسیدم، ولی زمانهایی هم شده است که از فضاگشایی من ذهنم خیره مانده است و از حیرانی و تعجب تنها دست به دهان ایستاده است. بازیکن همی خواید به ما یادآوری می کند که کار تمام نشده است و من کاملا حضوری نشدم، بلکه یادآوری می کند آن مزه انرژی و آگاهی که ما از فضای گشوده شده با خود می آوریم چگونه ذهن را و عقل را خیره می کند و به خنده وامی دارد. حضور آنقدر توصیف نشدنی است که مولانا تنها برای شناسایی اندکی در ما آن را در ترکیباتی چون مزه بویش و تابش آن رویش می گنجاند. هافبک چپ به ننماید. هر صبح ز سیرانش می باشم حیرانش، تا جان نشود حیران او روی به ننماید. هر صبح یعنی هر لحظه، یعنی این لحظه که ما زندگی را از هیچی شروع می کنیم، دو انتخاب داریم: یا تسلیمیم کاملا و میگذاریم زندگی از طریق ما عمل کند که آن را مولانا سیران زندگی میناند، و یا نه، در مقابل تمام خواسته های نرسیده ایمان، در مقابل تمام سختی های زندگی، در مقابل تمام اتفاقاتی که به نظر ما ناخوشایند میآیند، مقاومت میکنیم و قضاوت کردن بیان که ما بفهمیم پیش میآید. مثلا فرض بگیرید که کار من در جهان گیر کرده است و جلو نمی رود و ظاهر قضیه اینطوریست که یک مدرک خاص کم است و تا نباشد کار ما از نظر ذهن ما جلو نمی رود. مولانا می گوید این چه حیرانی و سیرانی است که ما فضا را نمی گشاییم بدون هیچ قضاوتی و فقط با فضابندی می گوییم که این مدرک و آن یکی باید باشد تا کار جلو برود. این قضاوت است که قدرت بی‌نهایت و حیرانی نحوه عمل کردن زندگی از طریق ما را بخواهیم به ذهن آوریم. مولانا میگوید اگر بخواهی تکنیک‌های بازیکن به ننمایت را با ذهنت بفهمی، خداوند آن را به ذهنت نشان نخواهد داد. حیران شو و هیچ قضاوت نکن تا زندگی از طریقت بیان که خودش را به چشمان ظاهریت بنماید، به چشمان عدمت نشان دهد. هافبک راست به نکشاید. هر چیز که میبینی در بیخبری بینی، تا با خبری والله او پرده به نکشاید. هر حس شادی و امنیتی که میکنی در بیخبری است که به تو دست داده است، یعنی تو من میدانم ذهنت را خاموش کرده ای و در بیخبری رفته ای. یعنی به زندگی میگویی ای زندگی، بابا کار من گیر است، من نمیدانم چطوری باید درست شود، تو بیا مرا نجات بده. این خضوع و تضرع و بندگی نسبت به زندگی است که ما را نجات می‌دهد. بازیکن به نقشایت اینجاست که به ما یادآوری کند که ما تا با خبریم، یعنی ذره ای هم با خود می‌گوییم چه کار این دنیایی و چه کار معنوی ما می‌دانیم کجایش گیر دارد، خدا پرده را نخواهد گشود. نمی‌دانم واقعی شدن یعنی این که همه چیز را دست خدا بسپاری، که خدایا من حتی نمیدانم که گیر کارم هم کجاست، تو روی من کار کن. و من تنها چیزی که میدانم فضا گشایی و تسلیم است تا بتوانم بی‌خبر بشوم. نمیشاید، بازیکن نمیشاید در خط میانی تیم عشق. دم همدم او نبود، جان محرم او نبود، و اندیشه که این داند او نیز نمی شاید. آن دم یعنی این لحظه ای را که ما با در ذهن رفتن و در تکرار غرق شدیم، باید بدانیم که بازیکن نمی شاید به ما یادآوری می کند که شایستگی همدم شدن با خدا و انرژی بی نهایت این لحظه و زندگی را نداریم. آیا ما واقعا به این موضوع آگاهیم که فکرهای من، الگوهای عملمان و انتخاب کلماتمان وقتی که اسیر ذهن هستیم چقدر تکراری است؟ شناسایی این موضوع که ما در ذهنمان یک رنجش را چگونه نشخوارگونه تکرار می‌کنیم، می‌تواند ما را تا حدی رهایی دهد. بازیکن نمی‌شاید می‌گوید که جان تقلبی و یا همان من ذهنی محرم اسرار بیکرانه هستی نیست. اصلا همین شناسایی که من الان هم بیان کردم، این هم با ذهن است. اینها در فضای حضور راه ندارند. تو ای شنونده، تنها تبدیل شو. بازیکن به نفسایت در خط میانی تیم عشق. تن پرده به دوزیده، جان برده به سوزیده، با این دو مخالف دل بر عشق به نفساید. بازیکن به نفساید اسمش کمی سخت است، ولی معنی اسمش یعنی لمس نمی کند. این بازیکن به من می گوید که ما در این لحظه دچار خشمی، نگرانی، ترسی و بگومگوی با کسی می شویم و پرده می دوزیم بین خودمان و حضور. از طرفی جان اصلی ما به کمک زندگی وقتی فضا را باز می کنیم، از آن چیزهایی که ما در آنها به تله افتاده ایم آزاد می شود. اما اگر ما دوباره به همانیده شدن با اقلام این دنیایی دست بزنیم و اصرار بورزیم این روند رفت و برگشتی ما هیچ موقع به ما اجازه لمس کردن عشق را نمی دهد. بازیکن به نفسایت به وضوح می گوید که لمس عشق و یا همان تبدیل واقعی تنها در دوباره برنگشتن و مسیر کار بر روی خود را رها نکردن است. بازیکن به نفسایت در خط میانی تیم عشق. دو لشکر بیگانه تا هست در این خانه، در چالش و در کوشش جز گرد به نفساید. این دو لشکر بیگانه که توضیح داده شد، یعنی حضور جمع کنیم و از طرف دیگران حضور جمع شده ایمان را در چیزی و یا کسی خرج کنیم. تا این دو لشکر، یعنی این تکنیک را تیم هم‌هویت شدگی عمل می کند، ما موفق نخواهیم شد. بازیکن به نفسایت به ما یادآوری می کند که این گونه عمل کردن تنها یک چیز را در مسیر کار کردن ما روی خود افزایش می دهد و آن گرد که بلند شود تیم عشق به درد سر می افتد تا چند قدمی خود را بیشتر نمی تواند ببیند. در همین زمان است که تیم هم‌هویت شدگی خطرناکترین و مرگبارترین حملاتش را روانه می کند تا دروازه ما را بگشاید. بازیکن به نگذاید در خط میانی تیم عشق. خواهی به وریجانی بگریز به سلطانی، خواهی به وریجانی بگریز به سلطانی، در خدمت تریاقی تا زهر به نگذاید. میخواهی بدانی که تیم اش بهترین بازیش برای رها شدن از دست و زهر ریختن من ذهنی خودش چیست؟ بهترین بازیش پناه بردن به خداوند است. چگونه پناه ببریم؟ کافی است توپ را به خداوند پاس دهیم. یعنی فضا را که باز کردیم میگوییم خدایا من نمیدانم چجوری بازی کنم. این توپ را بگیر و خودت به سمت دروازه مرا راهنمایی کن. به راستی ما چند بار در طول روز به پادزهر سلطان یا همان زندگی پناه میبریم. بازیکن به نگذایت هم اسم کمی سختی دارد. معنی اسمش این است که یعنی نگذد شما را. او اینجاست تا به ما یادآوری کند که پناه بردن به راحل‌های تکراری و منفعل ذهن زهر است و ما را تنها میگذد. مدافع اول بیاساید. در زیر درخت او میناز به بخت او تا جان پر از رحمت تا حشر بیاساید. بازیکن بیاساید معنی اسمش یعنی آرام گیرد و آسایش یابد. او برای اینکه بتواند دروازه تیم اش را به خوبی دفاع کند به زیر درخت خداوند مینازد و میخرامد. یعنی ای تماشاگران بازی فوتبال عشق، برای اینکه جان پر از رحمت و مهربانی خداوند شما بتواند تا پایان عمرتان آسوده زندگی کند، به زیر درخت مولانا و دیگر بزرگان ادبیات این سرزمین پارسی بنازید و پناه بگیرید. بیایید برای بزرگان ادب این کشور ارزش شایسته را قائل شویم و پول زمان خرج کنیم. تلویزیون بزنید برای فردوسی و عطار و حافظ و غیره. تلویزیون گنج حضور را دریابید و تنها تنها بر روی خود کار کنید. 2500 سال انوار پادشاهان را امتحان کردیم و در کشور من به آن خوشبختی که می‌خواستیم نرسیدیم. بیایید 100 سال تنها به تنها بر روی خود کار کنیم و هی شاه عوض نکنیم تا بتوانیم آن آرامش و سعادتی را که بزرگان من برای ما میگویند دست یابیم و به جهانیان هم ببخشیم. سخت است و کار میبرد و زمان صبر میخواهد؟ بله. ولی با هم دیگر کشیم این بار را که ما یک تیم هستیم. مدافع دوم برباید. از شاه صلاح الدین چون دیده شود حق بین، دل رو به صلاح آرد، جان مشعله برباید. بازیکن برباید اینجاست تا به ما بگوید که اگر ما دیده ما را به آب آموزه های مولانا و دیگران و دیگر شاعران بشوریم، دیده من حق بین می شود. دیده من از شاه صلاح الدین نور خواهد گرفت و ما فرق زندگی پر از درد با همانیدگی را با زندگی پر از شادی و عشق حضور تشخیص خواهیم داد. این تنها صلاح ما است. وقتی این را بفهمیم، خداوند مشعل حضور را در دستان من می‌گذارد و می‌گوید برو در زمین فوتبال عشق تنها عشق بیافرین و قد ولا غیر. تو که با بی‌حاملگی زاده شدی، بدان که آن بی‌حاملگی عشق است. عشق به خود، عشق به بشریت و عشق به کره زمین. چیزی را فراموش نکردیم؟ تیم فوتبال که گفتیم 11 بازیکن دارد، ولی غزل 596 تنها 10 بیت داشت. دروازه‌بان را فراموش کردیم، ولی نه، صبر کنید، دروازه‌بان دارد می آید. اسم دروازه‌بان ما بی طلب است. او دروازه‌بانی است که می داند و به ما هم یادآوری می کند که تا هنگامی که آدمی طلب زنده شدن و تبدیل شدن و چشیدن مزه عشق را نداشته باشد، تبدیلی هم در کار نخواهد بود. او دروازه‌بانی است که می‌داند بی کلید هیچ دروازه‌ای باز نمی‌شود و دروازه تیم هم‌هویت شدگی هم قطعاً اگر ما طلب واقعی نداشته باشیم گشوده نخواهد شد. سنت خدا در این بازی فوتبال عشق این است که به بی طلبان نانی نخواهد داد. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. من خیلی توفاق بده های شهبازی، یک دنیا رمه وقتی که داریم.
خیلی زیبا و پویا، عالی عالی عالی. بله خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
مرسی از شما. مرسی بابت برنامه 904. مرسی از شما.
پس با تون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. خدا خدا.
خیلی خوب بود. من پیشنهاد میکنم بارها به این پیغام آقای پویا گوش کنیم. خیلی خوب بود. بفرمایید. بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت نشترن.
بله خانم نشترن، خوبی شما؟
بله استاد، هر حالی به غیر از خوب تعریف نشده است. خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
استاد از دفتر اول از بیت 4 تا 23 جناب مولانا چکیده از اشعار رو نوشتم. کامل ابیات رو ننوشتم اما خلاصه آماده کردم، با اجازهتون میخونم.
بفرمایید. بله.
هر کسی که دور ماند از اصل خویش، سوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دیده جان دستور نیست. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. در نیاید حال پخته هیچ خام، سخن کوتاه باشد بس سلام. بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر دور نشد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. جناب مولانا شرح حال انسانی را به ما میگوید که در ذهن سپری میکند، که در آخر همگی با بالا و پایینی ها به سمت او باز میگردی. هر کس که است و مبدع خود گمراه شده است، سرانجام با چالش هایش روزگار وصال خود را جستجو میکند تا تبدیل شود. درد نیست وگرنه طبیب هست، و بالاخره در حالتی از درد ذهنی قرار میگیری که فقط به دنبال درمان از سمت او میگردی و درمان های غیر از او را کنار میگذاری و به فضا گشایی و خاموشی پناه میآوری. در فراق و جدایی ما از او برای آرامش ما همدم و همرازی پیدا کردیم و در هر میان و هر جمعیتی حاضر شدیم و ناله ها شادی هایی کردیم و هم آنان که حالی نازل داشتن هش و نش کردیم و هم آنان که حال عالی داشتن و در آخر هیچ کدام ذهن را ارضا نکرد و تنها در بازی ذهن باقی ماندیم، در حالی که خاموشی نیاز به حقیقی یک انسان است. هر جای جز درون خود فریب این جهان است. ما پنداشتیم از این بر به آن بر شدن ما را آرام می کند و حال ما خوب می شود و این تنها فریب خواسته ذهنی ما بود. ارتباطات انسان ها ارتباط های من ذهنی شده است و هر کس در دیگری من ذهنی را می بیند، یعنی در خودش آنقدر با من ذهنی شکی شده است که خود را در بیرون نگاه می کند و آگاه بر ذات ایزدی خدایی و ابدی او ندارد و ایراد را از بیرون شناسایی کردیم و هر کس با دوست، آشنا، فامیل، جامعه از روی وهم، گمان، قضاوت، فکر، نظر ذهن خودش یار و همراه شده است، ولی هیچ کس از اسرار و پشت پرده حقیقی دوست خود، عشق خود، خانواده خود، جامعه خود نگاه نکرده است و نمی‌داند همه چیز از او آفریده شده است. این که می‌خواهیم عارفان را بازنشناسایی کنیم تنها ایجاد درد است، زیرا شناسایی حق تعالی و حقیقت خدا در یک عارف بزرگ تنها در تمرینات معنوی، عملی و جداسازی ما از جهان ایجاد می‌شود. شناخت جناب مولانا بازن جستجو نمی‌خواهد که بگوییم کیست و یا با تقلید کردن نخواهیم راه بزرگان را پیش ببریم. تا تنها این است که عملا روی خود کار کنین و صدیق در این راه و صدق در این راه را داشته باشیم. ایرادهای من را ببینیم، نه در دیگران بلکه در خود شناسایی کنیم و درد را روی درد نگذاریم تا بیهس شود. خود را از درد جدا ببینیم و طلب کنیم که من میخواهم از این درد جدا بشوم و نیاز به آموزش معنوی را در درون حس کنیم و اشعار جناب مولانا را چندین بار تکرار کنیم و در همین کار کردن کاملا از قرینه بد، مکانهای بد پرهیز کنیم تا جایی برسیم که تسلط در جهان زندگی زنده بکنیم. دائما مرکز را عدم نگه داریم و بدانیم نمیتوانیم از اجسام بیرونی زندگی بگیریم، زیرا که خود زندگی هستیم. از بیرون چیزی نخواهیم، از فکرها به صفر برسد و همه چیز آرام آرام با سبز به عدم وحدت وجودی میرسد. در غزل 596 جناب مولانا دارند که هر چیز که میبینی در بیخبری بینی، تا با خبری والله او پرده بنه. بیخبری یعنی مرکز عدم، با خبری یعنی حمایتی و در بیرون هیچ خبری نیست، تنها یک جا خبر است، آن هم در خودمان. پرهیز کنیم با هم نشینی با افرادی که دچار من ذهنی هست، تا با فیلم‌ها و فضای مجازی و گفتگوهای ذهنی که برای فریم و دامست را نداریم. اینها خوراک مسموم من ذهنی هستند برای انباشته شدن درد در مرکز. انسان تا در نهایت اینها فریب‌های ذهنی هستند برای انباشته شدن درد در مرکز، تا انسان را در نهایت به کمال هدایت کند. تنها نیاز به حقیقی خاموش شدن ذهن، فضاگوش‌های مکرر، نگه داشتن مرکز عدم و انداختن همانیدگی هست. وقتی که مرکز را عدم می کنید، تازه شروع کار است. تنها با مرکز عدم می توان آلودگی ها در تا بالا بیاید و یک شنگوه شد. یا این قطعا مانند گلی شده است که در اینجا آب قرار گرفته است و سطح آب با آب پوشانده شده است. اما وقتی با یک توب آب بزنیم، تمامی گل ها بالا می آیند که آلوده می شود. مرکز عدم همان چوب خدا است که می آید فشار و عدم کنفکان را ایجاد می کند و هم می ریسد. در دفتر اول بیت 32-14 جناب مولانا دارند که علتی بدتر پندار کمال نیست اندر جان تو ای زو دلال. اما اینجا نباید پندار کمال داشته باشیم که اگر الان مشکلی از من بالا آمده نباید می آمد. چرا آمد؟ من که خوب بودم، عالی بودم. یا فکر کنید تو مرکز را عدم نگه می داریم نباید اشتباه کنیم و اگر اشتباه کردیم خود و دیگران را ملامت کنیم. باید بگوییم الان من نمی دانم و نادانسته از این آلودگی که بالا آمده فضا را باز کنیم، صبر کنیم، شناسایی کنیم و بعد بیندازیم. بگویی من نمی دانم و بلد نیستم و ببینیم که اینها نیستیم و اینگونه از پندار کمال خود را آرام آرام رها سازیم و مدام و بتوانیم فرافکنی را دور بیندازیم. وقتی که فرافکنی دور انداخته می شود، ما مسئولیت آلودگی را قبول می کنیم و دوباره مرکز را عدم می کنیم تا جای دیگر جز او در مرکز ما شخصی، مکانی، وضعیتی، هویتی باقی نمانده باشد و به جهان باز نمی کردیم و می دانیم جهان و بیرون هیچ خبری، هیچ زندگی، هیچ شادی و خوشبختی به ما نمی دهد. همینطور در دفتر ششم بیت 33-42 در دفتر دوم بیت 563 جناب مولانا دارند خاصه تقریب چنین بی حاصلان، خشم ارگاهی با بقافلان. و همینطور در دفتر ششم بیت 33-42 بیر تقریبی نظر را پیشه کن، برای عقل خود اندیشه کن. تقلید یعنی انجام کارهایی که ناآگاهانه از نسل‌های قبل تا الان به ما رسیده است و ما به صورت نقش و ادا و تقلید نمایان شده و ناآگاهی روی ناآگاهی روش کرده است. برای مثال درد و وابستگی و دلبستگی دردی از گذشتگان ما هست که در یکی دیگر آنقدر وابسته می شدن که تمام ابعادشان با ابعاد خودشان یکی می شد و در نهایت هر کدام از بین می رفت طرف دیگر دچار درگیری های ذهنی شدند و نسل به نسل ما رسیده و ما هم تقلید کرده ایم و انجام می دهیم و کم کم پا به فضای شک، نارضایتی، ترس، قضاوت رو بسته ایم. اما با خواندن اشعار جناب مولانا و کار کردن روی خودمان عملا و عمیقا به معراج سفر می کنیم، شادی و شیری پخش می کنیم و از این به این لحظه می آییم، شاد هست و می دانیم هیچ دردی از بیرون نیست و روی ما هیچ دردی تاثیر نمی گذارد، زیرا همه چیز آسان و گذرا است و ما هم از جنس لمیلت و لمیلت هستیم. از عدم که به چیزی فرمی وضعیتی یکی نیست و بی همتا یک داست. آخر در دفتر سوم بیت 35 جناب مولانا دارن که قرعه نوری که او لم یولد است، لم یولد آن ایزد است، رو چنین عشقی به جوگر زنده ای، ورنه وقت مختلف را بنده ای. منگرن در نقش زشت و خوب خیش، بنگرن در عشق و در مطلوب خیش. تو به هر حالی که باشی می طلب، قامی جودا امنقی خوش لب. ممنونم استاد، ببخشید کم طولانی شد.
خیلی ممنون، خیلی زیبا. حالا شما این بله خواهش میکنم اینا بخونید و فیلمشو بگیرین لطفاً بفرستین به ما، جزوه همون جوانان عشق باشه. آره
هم ویدیو براتون فرستادم ولی هنوز نگاه نکردین. چشم ویدیو اینم حتما میگیرم.
بله ممنونم دیگه، خیلی زیبا. پس خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
کانادای خدمتون تماس میگیرم.
بله خواهش میکنم. خوبی شما؟
قربونتون برم، خیلی خوبم، زنده باشی. ممنونم، سلامت باشی.
بله.
شما به یاد ما احتیاج نداری ولی خوب
شما هم به یاد ما هیچ کس به یاد هیچ کس مولانا گفته احتیاج نداره.
بله خوشید.
بله خیلی ممنون.
بفرمایید. من تیم نوشتم به نام از سفر بازگشته، اگه اجازه بدین براتون بخونم.
بله بله خواهش میکنم.
از سفر بازگشته. وقتی که از دانشگاه فارغ شدم رفتم بازار کار کنم که مشغول باشم. زیر دست آشنایی بودم که از او تجربه کسب کنم. بسیار از وی آموختم، اما دو جمله از وی من رو بسیار بسیار در تمامی عرصه های زندگی یاری کرد. یک، تا وقتی که نتوانی نبگویی مرد نخواهی شد. دو، هیچ وقت کاری نکن که زیر حرف بمانی. در کل شخص خجالتی و با شرم و حیایی نبودم، ولی در بسیاری از مراحل زندگی همیشه تلاشم بر این بود که محافظه کارانه به طوری که نه سیخ بسوزد و نه کباب شرایط رو راست و ریز کنم. مثلا کاری کنم یا حرفی بزنم که شخص مقابل ناراضی نباشد و من هم به خواسته خودم برسم، که البته به صرف انرژی بسیار و چه بسا در بسیاری از اوقات به کارافزایی های پی در پی می انجامید. در آن زمان که بازار بودم با خانمی همانیده شدم، یا به عبارتی بهتر بگویم با همدیگر همانیده شدیم، نه به صورت نقطه چین بلکه به صورت یک گوی چوگان. تمام فکر و زندگی و لحظات زندگیم رو تحت تاثیر قرار داده بود. روز به روز تحلیل می رفتم و اسمش رو هم گذاشته بودم عشق. همینطور نیز شخص مقابل. رنگ رخسارم خبر از سر ضمیرم می داد. تا روزی که آشنای ما در بازار گفت نیما، تا موقعی که نتوانی نبگویی مرد نخواهی شد. در اوج عشق، درون پرانتز همانیدگی، گفتم که دیگر رابطه ما بایستی تمام شود. گریه کردم بسیار، درد کشیدم خیلی. آسان بود اصلا، لازم بود حتما. با دوستی تقریبا 24 ساعته در حال صحبت بودم که چه کنم و چه نکنم. همزمان با سخن دوست بازاری، آن یکی رفیقم یک بیت مولانا ناخودآگاه گفت و شد آنچه شد. زپیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم. چه مراد زان پس؟ چه مراد مان زان پس که میسرم نیامد؟ دیوان شمس غزل 770. مشتم را باز کردم، هم خودم را رها کردم، هم آن خانم را. چه مراد مان زان پس که میسرم نیامد؟ تا همین چند وقت پیش هنوز در مسائلی عادت قدیمی را داشتم با شرطی شدگی ها، بدون استفاده از خرد زندگی و فضاگوشایی. شیوه نسیخ به سوزات و نکباب را پیش می گرفتم که در همه موارد یا بدخو و خالی می شدم یا به کارافزایی های پشت سر هم دست می زدم که عبارتی نظم پارک بر هم نخورد. تا اینکه یک مهمانی بسیار بزرگ در یک رستوران بسیار مجلل قبل کریسمس از طرف شرکت من دعوت شدم. همه کارمندان شرکت در آنجا حضور داشتند. امتحان خدا شروع شد. زندگی گفت میخواهی از میدانم استفاده کنی یا بگذاری من ادارت کنم؟ گفتم الان وقت این است که در امتحان مردود لاحال نشدم. از یک طرف دیو میگفت یک شب است، حالا درست است که از این محیط ها لذت نیبری، ولی خب برو خوش بگذران، تو برای خودت باش. از طرف دیگر هم میامد و میگفت حالا نمیخوای بروی یه خالی ببند و یه چیزی بگو که لاقل به چت در شرکت حفظ شود، انگشت‌نما نشوی، یه بهانه الکی جور کن و یه چیزی بگو که برایت بد نشود. واقعا که همین است، آدم تا نتواند نبگوید مرد نخواهد شد. تصمیمم رو گرفتم، با تمام زرزرهایی که ذهنم تا ثانیه آخر در گوشم میخوان به ایمیل دعوت گزینه نخواهم آمد را پاسخ دادم. وقتی رئیسم گفت که بیا، گفتم نمیتوانم بیایم. حتی تا شب مهمانی که روزش در آفیس بود گفت که بیا. ذهنم گفت که خالی ببند و دروغ بگو و بهانه بیاور تا یک موقع دلخور نشوند. ولی من گفتم فقط که نه، معذرت میخوام، نمیتوانم بیایم. اینگونه شد که بالاخره بعد از 33 سال زمین من یک مشت خاک را داد که ببرند. به جای رفتار پیش شرط تسلیم قضای الهی شدم و به طلبم بله گفتم. با آنچه که مرا از این راه باز می داشت نه. حالا می فهمم که چرا اینقدر حضرت مولانا به پرهیز تاکید دارند و آقای شهبازی در شکلهای هندسی شکر و پرهیز، صبر و پرهیز را در دو ضلع آوردند. یعنی این پرهیز اهمیت دوچندان دارد. شکر این که مرادی که جز مراد اصلی که خود زندگی است رو شناختم و دو سه روزی صبر میکنم که مرا با همانیده کنم. خودم نه، بلکه زندگی کند، بگوید بشو و بشود، نه اینکه الگوهای تکراری نسیخ بسوزد و نکباب را با عقل من ذهنی به کار گیرم و کارافزایی کنم. یک نه بگویم تو مرد مراد شوم. زپیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، چه مراد مانزان پس که میسرم نیامد. دیوان شمس 770. در برنامه 903 داشتیم که چرا از راه باز میمانیم. 903 و 904 البته. یکی از دلایلش این است که به عهد الف بله نمیگوییم. یعنی جز وفا به خدا به چیزهای دیگر بله میگوییم. بله گفتن به عهد الف همان نگفتنهای به غیر است. تا نخوانی لا و الا الله را در نیابی منهج این راه را. مثنوی دفتر پنجم بیت 1241. منهج راه راست. وقتی که ماشین را تعمیرگاه میبریم برای اثبات اینکه ماشین سالم است به دنبال عیب میگردند. اگر عیبی نیابند میگویند ماشین سالم است. همونطور که وقتی پزشک میرویم برای اینکه ثابت شود در سلامتی کامل هستیم در ما به دنبال علائمی در بیماری میگردند که اگر نباشد مهر تصدیقی است بر سلامت کامل ما. این حضور و زندگی هم در ما هست، قرار نیست به آن دستیابیم. یعنی در کل چیزی به جز زندگی نیست، بلکه بایستی آن چیزی را که جلویش را گرفته شناسایی کنیم، بعد هم آن را که میخواهد با عقل محدود آن را حل کند را نیز بشناسیم و تونتون نبگوییم به این که من این ایراد نیستم، من افکارم نیستم، من این باشندهی که دائم میخواهد خودی نشان دهد نیستم، من این باشندهی هستم که میخواهد با عقل جزئی و الگوهای پیشفرض آن شناسایی هایی که قبل تر کردم که نیستم را حل کند نیستم. حال چگونه؟ یادتان است گفتم دو چیز از چی آشنای بازاری یاد گرفتم؟ دومین چیز زیر حرف نماندن بود. البته به این معنی نیست که هر کس هر چی گفت جوابش رو بدهم، نه، یعنی در این، یعنی که در راستای کار و یا وظیفه‌ای که به من محول شده انجام دهم، تمامی تلاشم را بکنم که هیچ حرف و حدیثی نماند. مثلا اگر قرار است بدنسازی کنم و هیکل ورزشکاری داشته باشم، غذای خوب بخورم، استراحت مناسب داشته باشم، تمرینات استادم را انجام دهم، سر موعد باشگاه بروم و غیره، به طوری که اگر مثلا روزی مربی به من بگوید که فلان کار را چرا نکردی، زیر حرف نمانم، بدانم که چرا، انجام دادم، تمامی تلاشم را کردم. اگر قرار است امتحان بدهم، تمامی هم و غمم، البته اگر برایم ارزش دارد و طلب قبولی دارم، قبولی در امتحان باشد. جوری نباشد که بعد از نتیجه امتحان بگویم که خب منی که میخواستم قبول شدم، چرا شب و روز در شبکه اجتماعی میگذراندم؟ چرا با دوستانم شبگردی و عیاشی میکردم؟ چرا تمام این را کامل حل نکردم؟ چرا همش مشغول دیدن فیلم و سریال بودم؟ زیر این گونه حرفا نماید بمانم. خانه ای را کشتری چستان طرف، دارد از سیران آن یوسف شرف. این دریچه سوی یوسف باز کن، و از شکافش فرجه ای آغاز کن. عشق ورزی آن دریچه کردن است، که از جمال دوست سینه روشن است. مولوی دفترش، مثنوی دفتر ششم، ابیات 394 تا 396. منی که اون بال زنده شدم به اصل و ذاتم هستم، منی که متوجه شدم و شناسایی کردم که مسافر هستم و مقصد من جای دیگر است و این دنیای خاکی نیست، تمام فکر و ذکرم این است که از سفر بازگردم، آن هم زمانی که هنوز در این تن هستم. پس چشم به در میمانم و نمیگذارم چیزی مرا از این راه بدر کند. زیر حرف نمیمانم که آستینم از جوز و گردو پر شود. تمامی کوششم را میکنم. با زیر حرف نماندن بهانه دست من ذهنی نمیدهم که مرا ناامید کند. شخصی برای برد بلیت بخت آزمایی هر سال به زیارت قبر مولانا میرفت و شب و روز از مولانا میخواست که برنده شود. تا آخر مولانا آمد به خوابش و گفت آدم مؤمن، لاغل یک بلیت بخر. حکایت من نمیگذارم مانند شخص بلیت نخریده‌ای باشد که انتظار برد دارد. اگر آقای شهبازی میفرمایند پیغام‌های بینندگان را گوش کن و بنویس، مینویسم. میفرمایند غزل را بلند بخوان، میخوانم. دیگران را از خودت جدا نبین، نمیبینم. ابیات را حفظ کن، تکرار کن، میکنم. نمیخواهم بعد از چند سال هنوز هشتم گروه نو هم باشد. اگر کسی گفت خب آقای شهبازی گفتن که کالانهای تلگرامی خوب است، پیام‌های معنوی خوب، آیا عوض شدی؟ بعد بگویم نه. بعد که گفت چرا، جوابی نداشته باشم. زیر این حرف نمیخواهم بمانم. بزرگ ادامه بدم؟
بله بفرمایید.
تمامی دریچه های این خانه را باید به سوی یوسف باز کرد. چی مفتر از این که مفتر و مجانی تر از این که به پیغام ها گوش بدهم و شناسایی کنم که آنچه را که نیستم؟ چه بهتر از این که مجانی چند تا کانال تلگرامی گنج و حضور، کودکان عشق، جوانان عشق، پیغام عشق، چراغ عشق، پیغام های معنوی و خلنه ها، حتی فقط عضو شوم تا دریچه باز شود و آن سفر کرده را بتوانم ببینم؟ مگر نه این است که آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بکشاید دهان. دفتر ششم، بیت 45-80. یک زمان از همین کانال‌های زندگی شکافش را می‌دهد. همان شکاف کافی است که فرجه‌ای شود و یوسف سفر کرده به خانه بازگردد. ای خواجه بازرگان، از مصر شکر آمد، وان یوسف چون شکر ناگه ز سفر آمد. دیوان شمس، غزل 613. زندگی باید بالاخره پیغامش رو بدهد. خب من میگویم به جای رعب المنون، راه نرمتر و خوشایندتر. دریچه که باز باشد بالاخره نور میتابد و من میبینم. به این یقین دارم. حتی اگر ذهنم مقاومت نشان میدهد و حرفهای بینندگان را قضاوت میکند و یه کلا با هر چیزی میستیزد، آن را که در درونم میداند را شناسایی میکنم و جنسش را میشناسم. تا با نگفتم به او منهج راه راست یوسف سفر کرده را بیابم. انشاءالله. اینگونه تمامی تلاشم را می کنم که تنها شکاف رو به یوسف باشد. سوراخ سنبه های این اتاق را از ورود موش می بندم که انبار حضورم را ندستند و نور از آن خارج نشود. به آنچه که مرا از تلاش وامی دارد و زیر حرف من ذهنی دفع می کند، نمی گویم که شاید انسان شرم که گرچه به سالش نبه کوشش دهند. هر قدر ای دل که توانی بکوش. حافظ غزل شما 284. اما این رو نیز می دانم که گرچه که صد شرط کنی بی همه شرطی بدهی، زان که تو بس بی طمعی ضرب حرمدان نبری. دیوان شمس غزل 2455. حرمدان هم یعنی کیسه. دو سه روز صبر می خواهد که من آینه به دست به یوسف از سفر بازگشته بگویم وقتی رفتی نفهمیدم کی رفت، وقتی بازگشتی فهمیدم کی بازگشته است. و در جواب بگوید من ترک سفر کردم، با یار شدم ساکن و از مرگ شدم ایمن، کان عمر دراز آمد. مولوی دیوان شمس غزل شماره 614. ممنون از وقتی که به من دلهای شبادی راشید که من طولانی شد.
آقا نیما خیلی عالی، این عزیز خیلی 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 خوب مفید. میگم آقا نیما این دوست بازاری هنوز هست؟ یه دو پند دیگه هم ازش بگیریم ما. خیلی خیلی پنده هاشون هم خیلی جالب بود واقعا. حتی اقل یکی دیگه هم بگو به ما بگن تمرین کنیم اگر هستن. ممنونم، خیلی زیبا، آفرین. پس خدا حافظی میکنم با تو.
خدا نگهدارتون. خدا پسرتون. ممنونم.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی، مریم هستم از کانادا تماس میگیرم.
بله مریم خانم، خوبی شما؟
ممنونم، قربون شما، خوشحالم که صداتون میشنوم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گنج حضور. با اجازتون پیاممو میخوام.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. در داستان گفتن مهمان یوسف را که آینه آوردمت ارمغان، تا هر بار که در وی نگری روی خود بینی مرا یاد کنی، بیت 32:10 داشتیم. نقص ها آینه وصف کمال، وان حقارت آینه عز و جلال. همه نقص ها و عیب ها آینه کمال هنر است. اگر نقص نباشد کمال را نمیتوان مشاهده کرد. و حقارت آینه جلال و شکوه هستی. چرا؟ زان که زد را زد کند ظاهر یقین، زان که با سرکه پدید است انگبین. زیرا هر دو چیز مخالف هم اگر که قرار بگیرن بهتر آشکار می شوند. چطور است که برای درست کردن اسکنجبین از دو چیز ترش و شیرین که مخالف هم هستند استفاده می کنند؟ و الا این شربت خوشمزه و گوارای سکنجبین پدید نمی آید. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. هر کسی متوجه اشکالات و عیوب خودش بشود، در حالی که آینه تمام قد عدم‌بین و سکوت شنوش را استفاده نماید و مشاهده‌گر اعمال و رفتار و هیجانات خودش باشد، برای رفع این عیوب تلاش می کند. تلاش شبانه روز برای رهایی از دردها، رنجش ها، خشم ها، حسادت ها. چرا که این عیوب هر لحظه زندگی او را می بلعند و به جای آب گوارای حیات بخش به او شربت تلخ همانیدگی ها را می خورانند. زن نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی می برد خود را کمال. اگر روزن درون تو باز نشود و نور الهی در درونت نتابد، تو خود را کامل می دانی که چرا که همه چیز را با ذهنت خوب و بد می کنی. و از آنجایی که ذهن تو را همیشه غلط راه نمایی می کند، تکبر و غرور تو را می گیرد و تو تلاشی برای باز کردن فضا با آسمان درونت و مشاهده عیوب و نقصهایت نمی کنی. علتی بر طرز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. ای متکبر، در درون تو هیچ مرضی بدتر از کمال اندیشی و خود را کامل فرض کردن و بدون عیب و نقص دانستن نیست. خواندن چندین مرتبه این اشعار دید جدیدی را برای من ایجاد کرد. احساس کردم فضای درونم کمی بازتر شده و خود را بهتر می‌بینم. وقتی آقای شهبازی چندین بار تکرار کردند که نقص‌ها آینه وصف کمال هستند، باید نقص‌هایم رو دوباره بازیابی می‌کردم. مدتی است که احساس می‌کنم در درونم استرس دارم. این استرس را در هسته مرکزی هم احساس می‌کردم. انقدر شدید نیست، اما کم هم نبود. طوری که وقتی خود را در محل کار یا در حال انجام کار خانه مشاهده می‌کردم، این استرس را همیشه می‌دیدم. باعث شده بود که همیشه عضلاتم در حال انقباض باشد. می‌دانستم که از مقایسه، حسادت، رنجش، ترس نمی‌آید. از چیز دیگری می‌آید. یک روز در حال خواندن اشعار مولانا در کنار دخترم بودم و او گفتم نمی‌دانم چرا درونم احساس استرس می‌کند. او هم گفت که من همین احساس را دارم. با خود فکر کردم این استرس از کجا می‌آید؟ من در ظاهر رنجشی ندارم، اشکالاتم را می‌بینم و از زندگی همیشه طلب می‌کنم که من نیازمند او هستم برای رفع این مشکلاتم. من چندین سال است که مشکلات زیادی در معده‌ام دارم و بعد از آندوسکوپی هر ساله که انجام می‌دهم، دکترم به من می‌گوید که تو مثل آدم‌هایی هستی که مشروب زیاد می‌خوری یا سیگار زیاد می‌کشی. او می‌داند که من نه لب به مشروب می‌زنم و نه سیگار. اما خودم بهش گفتم که شراب و سیگار استفاده نمی کنم، اما استرس زیاد می خورم. البته این مربوط به اوائلی بود که هنوز با گنج حضور آشنا نشده بودم. حالا خیلی مواردی را که سبب استرس در من می شود شناسایی کردم و روی خودم کار می کنم. با این وجود هنوز در هسته مرکزی این درزش را احساس می کردم. تا اینکه یک شنبه صبح وقتی داشتم مراقبه می کردم، این بیت حضرت مولانا مشکل را برای من باز کرد. چهار مرغ معنوی راهزن کردن اندر دل خلقان وطن، چون امیر جمله دلهای سوی اندر دور خلیفه حق توی. سر ببر این چهار مرغ زنده را، سرمدی کن خلق ناپاینده را. بط طاووس است و زاغ است و خروس، این نفار چهار خلق اندر نفوس. بط حرص است و خروس هم شهوت است، جاه چون طاووس و ساق امنیت است. به زاغ که رسیدم متوقف شدم. دیدم ذهنم من را به عجله می اندازد. کم صبری و عجول بودن و نگاه به آینده، تلف کردن این لحظه و رفتن به لحظه جلوتر کار زاغ است. وقتی خودم را خوب بازبینی می کنم، چه در محل کار و چه در خانه، ذهنم را می بینم که بیقرار است. حوصله ندارد که کار من زیاد طول بکشد. سر کار که هستم میخواهد تند و تند کار یک مریض را انجام دهد. از خوردم پرسیدم برای چه؟ ذهنم جوابی برایم ندارد. وقتی غذا میخورم بارها خودم را مشاهده کردم. در حین خوردن استرس دارم. همین است که میدم به من همش هشدار میدهد که من ناراحتم. چیزی من را اذیت میکنم. من میدانستم که استرس سبب بدتر کردن وضعیت معده من میشود. اما نمیدانستم این استرس از ضعیف ذهنم منشأ میگیرد. ذهن من میگوید زود بخور، تون باش. ازش پرسیدم خب زود بخورم که چه شود؟ جوابی برایم ندارد. این تون باش من را به استرس میاندازد. من دیگر با علاقه و شکر و صبر غذا نمیخورم، بلکه استرس معده من، استرس درون من از جمله معده‌ام را به هم میریزد. و این شده است که من از خوردن هر چیزی میترسم. واقعیت ذهن و نفس من انقدر پررنگ است که بقیه موخای دیگر را هم تحت تاثیر قرار دادم. این بدان معنا نیست که خروس و بط طاووس را سر بریدم، نه اینطور نیست. اما این موقع داغیت در من بسیار چاق و چله شده، چون هر دم زندگی من را می‌ولد. این خاصیت زاغ باعث می‌شود که تو هیچ کاری را با لذت انجام ندهی. نه تنها اجازه نمی‌دهد که لذت از انجام اون کار یا خوردن گزی نبری، بلکه با عجله کردن و رفتن به آینده تو را به استرس می‌اندازد. اصلا میخواهی زود روزت تمام شود و شب بشود و بخوابی. به این بیت حضرت مولانا نگاه میکنم. پس بنش بر جای هر دم را عوض، تازه بس شد وقت تر بیابی قرار. دفتر سوم بیت 127. در تمامی کارها چندین مکوش، جز به کاری که بود در دین بکوش. دفتر سوم بیت 28. من که در این لحظه نمیستم، پس هیچ عوض هم در این لحظه نمیگذارم. هیچ تقربی نصیب من نخواهد شد. ساکن بودن در این لحظه یعنی سجده نکردن و صبر و شکر نداشتن. چندین روز است که با میگویم مریم، آیا تو ابدی بودن این لحظه را تا به حال درک کردی؟ خالصانه بگویم نه، من به ابدی بودن این لحظه پی نبردم. هنوز علم من تبدیل به عمل نشده. این لحظه را از دست می دهم برای اینکه ذهنم من را به عجله می اندازد. هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، شیرین تر و نادرتر از شیوه پیشینش. غزل شماره 1227. هر لحظه او می خواهد که با فضاگشایی چیزی جدید به من بیاموزد، شیوه جدید به من القا کند، اما من ذهنی خام طمع من هر لحظه را می بلعد. می خواهد زودتر به آینده برود، غافل از این که زندگی روان در این لحظه است و اصلا گذشته و آینده معنا ندارد. ممنونم شهبازی از این وقتی که به هم دادید.
مریم خانم خیلی عالی، آفرین. چه نکته پر ارزشی را متوجه شدین و فکر میکنم ما را هم متوجه کردین. بله، آفرین.
شما این را به ما یاد دادین. من یعنی خودم هیچی نمیدونستم، هیچی بلد نبودم. مشکل.
ممنونم. نه، شما کشف میکنید، میارین توضیح میدین، نشون میدین، با عجله به آینده رفتن. ما لحظات رو بر طبق رفتار من ذهنیمون ارزش مادی میدیم، میخوایم ببینیم این لحظه چقدر ارزش مادی داره و مرتب به جای اینکه عوض زندگی داشته باشیم عوض مادی میخوایم. بعد مادی 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 لحظات تلف میشوند. بله، و چقدر خوب گفتین که این استرس عجله، هرچی هم که صحبت میکنیم عجله نکنید و این لحظه ابدی رو حس کنید. ولی خب چون در ذهن هستیم ما توجه نمی کنیم، فکر می کنیم وقتی مولانا میگه پس بنه بر جای این لحظه عوض، یعنی این که ببین که این لحظه چی به دست آوردی، چه چیز مادی به دستت آمد. این نیست. آره، ولی چه چیزی کشف کردید؟ من فکر می کنم اگر اینو در هوشیاریتون نگه دارید این قضیه استرس شما حل میشه و ما هم از شما یاد گرفتیم. و اگر نتیجه گرفتین لطف کنید دوباره بیاین توضیح بدین.
حتما. من اینو اتفاقا این چند روز همش دارم نگاه میکنم، خودم رو مشاهده میکنم که به لحظه بعد سری نرم، عجله نکنم. حالا هنوز نیفتاده ولی چشم هر وقت بیفته حتما.
این باز هم یک جنبه از اون هرچی بیشتر بهتره و ما میخوایم تا اونجا که مقدوره بیشترین رو انجام بدیم و بیشترین انجام دادن رو بر حسب مادیات تفسیر میکنیم. این لحظه رو بیشترین رو انجام بدم، لحظه بعد همینطور، منتها اینا رو با خطکش ذهن اندازه میگیریم نه با خطکش زندگی. و این هرچی بیشتر بهتر گاهی اوقات با ذهن، گاهی اوقات که نه همیشه، وقتی یه زمینه حضور وجود نداره هرچی بیشتر بهتر به درد نمیخوره. با عجله این کار انجام دادم، کار بعدی، ولی اون زمینه حضور نیست که انجام دادن ما رو شاهد باشه و نظارت کنه. در نتیجه از انجام دادنهای بیشتر هم ما نتیجه نمیگیریم، بیهوده میرند. به هر حال خیلی ممنون که چیز خوبی رو به ما یاد دادین.
ممنونم. من هیچی بلد نیستم، نمیدانم، شما همه چی رو داریم به ما یاد میدین.
شما لطف دارین. خواهش میکنم. ممنونم.
خدا حافظ. خیلی لطف کردی. متشکرم. خدا حافظ شما. خدا.
بله بفرمایید.
سلام استاد.
بله سلام علیکم.
فرزانه هستم.
بله خانم فرزانه، خوبین شما؟
خیلی خوب، ممنون.
جانم بفرمایید.
با اجازتون. یکی از ترفندهای ذهن رخ کردن عجیبی به فکرهایی که به آنها عادت کرده است. و ما در هر شرایطی وابسته به نوع من ذهنی من که بالا آمده مدام به سراغ آن دست فکرهای ساخته شده می رویم. ذهن حتی به فکر کردن از طریق تقلید عادت کرده است. یعنی تقلید کرده است که باید سریع به سراغ فکرها برود که شاید از آنها زندگی بگیرد. و این هم یکی از عواملی است که با پرهیز نکردن از آن ما تغییر به یکتایی نمی کنیم. حالا جناب مولانا به ما می گویند مراقب باش که از این کار پرهیز کنیم. آن چیزی که در ذهن ما به عنوان فکر ظاهر می شود و ما آنها را به جهت خود می برد تا به کمک آن بخواهیم هم هویت شدگی را زیاد کنیم، قاعدتا تأمل و دوراندیشی و یا دید خداگونه در آن نیست. اینکه به آنچه توسط ذهنشان داده می شود ظن بد ببریم و آن را بررسی کنیم تا ریشه آن را پیدا کنیم و آن را لا کنیم، این دید خداگونه و هوشیاری ناظر است که ما را از بدام افتادن می رهاند. جناب مولانا در اثر سوم بیت 267 تا 269 دارند که حد آن باشد که ظن بد بری تا گریزی و شبی از بد بری. هر سو زن گفت از آن رسول هر قدم را دام می دانه فزول. سوی صحرا هست هموار و فرا هر قدم دامی کم ران اوستا. با شنیدن جمله ناب این که باید از فکرهایی که با آنها عادت کرده این پرهیز کنیم، بسیاری از فکرهای دردآوری که مدام در سرم می آیند ظاهر شدند که فقط گاهی از مواقع مراقب هستم و با آنها توجه نمی کنم و گاهی هم همچون بز کوهی به دنبال آنها در این صحرای فراخ می دوم. مثل اینکه عادت کردم خودم را با دوستان معنویم در هر شرایطی مقایسه کنم که مبادا کسی به آنها توجه بیشتری داشته باشد، که این فقط تنگ نظری را در من بیشتر می کند. یا عادت کردم که در هر اتفاق دیگران را قضاوت کنم و عیب‌های آنها را در زیر نظر داشته باشم. یا عادت کردم که در چالش‌ها شروع به برتربینی و کمتربینی کنم. همینطور عادت کردم که با من ذهنی معنوی خودم را از زیر فشار درد رهایی بدهم. و هزاران عادت دیگر که در برابر همه اینها مولانا میگوید صبر کن، درد آگاهانه بکش، آنها را شناسایی کن و بر آنها ناظر باش و مهم جلوه نشان دادن آنها را جدی نگیر تا زندگی و پیر پرفتن آنها را از مرکزت برهاند. چرا که ای انسان، تو خود با من ذهنیت نمیتوانی من ذهنی را از میان ببری. تصور نکن اگر یک لحظه یک شادی پیدا کردی این را خودت انجام دادی، بلکه پتو مرهم بر درد تو تابیده شده است و همچنان باید کار کنی. در ادامه ابیات جناب مولانا به ما میگویند آیا مراقب هستی که قرین تو چه کسی است؟ آیا در هر شرایطی مراقب برخوردت با قرین ها هستی؟ خودم را دیدم که در یک سری از شرایط انگار مراقب نیستم، مثل اینکه یک محیط غیر معنوی برای خود درست کردم و در یک سری از شرایط با توجه به قرین‌ها، دست شوخی‌ها و یا یک سری از حرف‌ها و کارهایی که کارافزایی است می‌زنم. یا مولانا دوباره می‌گوید آیا مراقب هستی که چیزی تو را فریب ندهد؟ یعنی مواظب هستی که چیزی به مرکزت نیاید؟ حالا این میتواند هر چه باشد، موقعیت شغلی که ما را همانی بهتر کند، آشنایی با دوستانی که از آنها زندگی را بخواهیم، یا حتی تصویرهایی که میبینیم. و باز هم نگاهی به خود انداختم که چقدر مواظب هستم که چیزی مرا فریب ندهد و به مرکزم ورود پیدا نکند. چقدر مواظب هستم تاییدها و توجه ها به مرکزم ورود پیدا نکند. به طور مثال دیدم انگار زمانی که تعدادی از دوستانم شروع به صحبت از جهان فرم می کنند، من از این حالت خوشم می آید و ادامه صحبتهای ذهنی آنها را همراهی می کنم و از این کار پرهیز نمی کنم و و از یک نوع توجه مخفی از آنها انگار تغذیه می کنم. شاید به ظاهر پرهیز هم بکنم، ولی مثل اینکه بدم هم نمی آید که آنها را بشنوم و ادامه دهم. و حتی همین من ذهنی که به ظاهر خود را از همه حالات پرهیز می داد، ولی همچنان در آن زیر کار خودش را پیش می بود، شناسایی نمی شد. به صورتی که به ظاهر از تاییدها و توجهها بیزاری می کنم، ولی اگر آنها گرفته شود شروع به واکنش می کنم و تا دوباره زندگی جاری در ابیات مرا نجات دهند. چون به شورانت تو را در امتحان، آب فرگین رنگ گردد در زمان. در تگ جو هست فرگین ای فتا، گرچه جو صافی نماید مر تو را. هست پیر راهدان پرفتن، جوی های نفس و تن را جوی کن. دفتر اول بیت 32:18-32:20. در واقع با ندیدن بسیاری از این عوامل مرکزی برای خود درست کردم که تبدیل به زباله‌دانی شده است و آن را جای نور می دانم و با این حالت تغییر را طولانی تر کردم که همانطور که مولانا می فرمایند ایتیاکرهن مهار عاقلان، ایتیاتاوان بهار بیدلان. دفتر سوم بیت 34-72. و با این حال سبب می شوم که زندگی مرا به زور به سمت خود بکشاند و نه با رضا و تسلیم. یعنی زندگی و پیر راهدان با هزاران فن همه این آلودگی ها را به ما نشان خواهد داد تا ما را به سمت خود بکشد. خیلی ممنون استاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
خب
با تون خداحافظی کنم یا کسی دیگه هم هست؟
استاد اگر که وقت هستی مدام صحبت کنم، اگر نه که قطع میکنم.
بله بدین یه نفر دیگه هم صحبت کنن اگر هستن.
بله ممنونم.
خیلی زیبا خیلی زیبا. بله برای مطلبی رو که خیلی مهم شما واقعا خوب توضیح دادین. وقتی ما پیشرفت میکنیم در هر زمینه میرسیم به مرحله‌ای که مورد توجه و تایید مردم قرار بگیریم، واقعا وارد فضای مسئله و مصیبت میشیم. اصطلاحی که مولانا مرتب به کار میبره همین اتقو هست. شبیه این است که انسان رفته کوهنوردی و به ما گفتن که اینجا مارهایی هست جا به جا پنهان شدن، شبیه محیط، مواظب باش پاتو میذاری ممکنه اینا بگزند. بله اگرم بگزند آسیب میبینی و خیلی دیگه صدمهش طولانی خواهد بود. این همین حوزه توجه و تایید مردمه و شما کشف کردین. وقتی پیشرفت میکنیم متاسفانه مورد توجه مردم قرار میگیریم و اونجاست که باید هی هر روز چندین بار این اصطلاح اتقو رو، این اتقو هم درسته که عربیه ولی واقعا چیز جالبیه به لحاظ معنا. به معنی واقعا پرهیز کنید نیست، به معنی مواظبت بیش از حد و حالت نگاه کردن و حالت مراقبه‌ای که من این لحظه چه فکری میکنم، چه عملی میکنم و پاسخ محیط به این عمل چیه، به این فکر چیه، الان چی در درون من میگذره. اینا همه از اون اتقو میاد که یه حالت مراقبه‌ای که انسان میگه بعد از این من مراقبه‌ای میخوام زندگی کنم. بله ممنونم که توجه دادیم به ما این حوزه توجه مردم و تایید مردم رو. بله
ممنون.
خواهش میکنم. خیلی ها از اینجا به بعد یه منحرف میشن، نمیتونن راه معنوی رو ادامه بدن. یعنی با همین توجه من ذهنی دوباره خودش رو وارد میکنه. هر موقع مردم تعریف میکنند، خوبی میگن از ما، پشت سر ما چیزای خوب میگن، باید بترسیم. بله ممنونم. پس لطف کنید.
بله
یه چی دیگه هم صحبت کنی. خواهش میکنم. خیلی ممنون.
الو.
بله سلام.
سلام استاد. خدا قوت.
بله خدا ممنونم. شما خسته نباشین. بله
خوشحالم که کاری نکردم. زحمت رو شما میکشین استاد.
بله شما خانم زهره هستین نه مادر فرزانه؟
بله
بفرمایید. بله خیلی ممنون. بفرمایید
استاد. با اجازتون نکاتی از برنامه نوشتم که میخونم. اجازه
بفرمایید. خواهش میکنم.
یک، منظور از آمدن ما به این جهان زنده شدن ما به بی‌نهایت و ابدیت خداست. یعنی بعد از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور تغییر کنیم. پس اگر ابیات جناب مولانا و برنامه گنج حضور رو میبینم صرفا برای تغییر و وضعیت های بیرونی ما نباشد، چون به محض درست شدن اوضاع بیرونی و یا خوب شدن حالمون دست از کاروی خود میکشیم. دو، من ذهنی ما ممکن است بیدار شدن به زندگی را به حساب خودش بگذارد و یک پارک ذهنی درست کند، در حالی که ما باید بکوشیم این پارک من ذهنی را خراب کند. سه، با مقاومت کردن به آنچه در ذهن در این لحظه نشان می‌دهد قربانی اتفاق نشویم و تصور نکنیم که زندگی گرفتن از وضعیت ها همان منظور اصلی خداوند است. در این صورت هوشیاری جسمی را تقویت می‌کنیم و به زمان مجازی گذشته و آینده می‌رویم که خاصیت معنی است. چهار، وقتی به فضا گشایی می‌کنیم مرکز عدم چون در جستجوی خودش است شروع به وسیع شدن می‌کند، در نتیجه به سوی جهات مختلف در دنیا که همان جهاتی است که فکرهایمان و همانیدگی‌ها ما را به آن جهات می‌کشاند نمی‌ریم. در نهایت به هم می‌ریزد و ما به زندگی زنده می‌شویم. اما اگر به سوی جهاتی که فکرها نشان می‌دهند بروید خداوند آن سو را می‌بندد. یعنی ما با مواجه شدن با دردها متوجه می‌شویم که زندگی در آن جهات نبوده و نباید آن افکار همانیده در مرکز ما قرار بگیرد. پس آگاه باشیم که به هر جهاتی کشیده شویم دچار بلا می‌شویم و خدا ما را به سوی بی جهات خودش هست بکشاند. پس اگر ما با آنچه که نشان می‌دهد توجه نکنیم و چیزی نخواهیم، دم ایزدی که به سوی ما می‌آید را می‌گیریم و این دم همه چیز ما می‌دهد، نه از طریق علت‌های بیرونی بلکه با کنفکانش. و بدانیم که هر علتی را که ذهن نشان می‌دهد سبب است و ما را بیشتر دام ذهن می‌اندازد. شش، خداوند در هر انسانی به صورت خاصی که مختص اوست خودش را آشکار می‌کند. بنابراین هر کسی باید ناظر من ذهنی خودش باشد و روی خودش کار کند. باید اقرار کند که همانیدگی دارد و اشتباه کرده است و این دردها را ایجاد کرده است، نه اینکه خود را با دیگر مقایسه کند و ببیند که چقدر خدا زنده شده است، چون در این صورت بیشتر در ذهن می‌ماند. هفت، دردها و گرفتاری‌ها مهمان ما هستند. ما نباید به عنوان هوشیاری با آنها ستیزه کنیم، زیرا به محض اینکه اعتراض می‌کنیم ممکن است مدت اقامت این مهمان‌ها تمدید کنیم. هشت، عواملی که سبب می‌شوند ما دچار جبره می‌شویم و تغییر کردن ما سخت شود، ما به علت میدانم‌های خود حس نیاز به دانش معنوی نداریم، در نتیجه ایرادهای خود را نمی‌بینیم و در رفع آن هم نمی‌کوشیم. ما با کارافزایی و مشغول شدن به کارهای بیهوده دردهای خود را می پوشانیم و خود را به بیحسی می زنیم. یعنی در واقع ایرادهای خود را انکار می کنیم و برای رفع این ایرادها درد هوشیارانه را نمی کشیم. ما تصور می کنیم همیشه باید به این درد، به این زندگی پر از درد ادامه دهیم و راهی برای نجات ما وجود ندارد. حتی این دردها و وضعیتهای ما به خاطر جامعه، خانواده و علتهای بیرونی است. پس دچار جبر من ذهنی هستیم و اعتقادی به تغییر در خود نداریم. صادق نبودن در این راه معنوی، چون نبودش تخم صدقی کاشته، چون برون از سیار آن بگماشته. دفتر ششم بیت 355. طلب حقیقی نداشتن، در طلب زندای من تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. از دفتر سوم بیت 979. نه، علت ناامیدی های ما در این در راه معنوی این است که از طریق من ذهنی خود می‌خواهیم از دست من ذهنی ما آزاد شویم. مثلا صرف خواندن پیامک های بی خود این استادیدن به واتساپ رفتن یا هر کاری دیگر نمی‌توان تغییر کرد. بلکه با فضا گشایی درست و پرهیز و تسلیم واقعی از دردها و منهای ذهنی خلاص شویم. ولی چون مقاومت و قضاوت داریم بهانه شده و ناامید می شویم. ده ما نباید موضوع زنده شدن به بی‌نهایت خدا را جزء اهداف زمانی خود بدانیم و نباید این امر را به تأخیر بیندازیم. این کار یک موفقیت در زمان مجازی نیست، بلکه کاری است که باید این لحظه صورت بگیرد و یک تبدیل شدن است. باید در این راه صادق باشیم، تسلیم کامل شویم، ایرادهای خود را ببینیم و اقرار کنیم، از درد هوشیارانه فرار نکنیم و طلب حقیقی داشته باشیم. حال باید اقرار کنم که خود خیلی وقتها درد هوشیارانه نکشیدم و کارهایم را عجولانه انجام دادم و دریافتم که طلب من هم ذهنی بود. خیلی وقتها کارافزایی میکنم و کارهایم طولانی میشود و حتی به جسمم هم آسیب میرسانم. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، ممنونم.
ممنون از شما استاد، ممنون از وقتی که بهم
دادید. خواهش میکنم، خداحافظی میکنم با تو.
خدا.
بله. مولانا در این قصه یوسف که میگه برام سوغاتی بیار و مهمانم آینه میبره، چه نماد این است که خداوند به ما میگه برام کادو بیار، و بالاخره ما یه جایی متوجه میشیم که باید کادو ببریم و این کادو دل ماست. و توضیح میده که لزومی نداره دل ما صاف باشه، و درسته که ما دنبال دل صاف یعنی آینه صاف میگردیم، ولی همین من ذهنی پر از همانیدگی و پر از درد در صورتی که صادقانه اعتراف کنیم که این نقصه و ما این نقص رو داریم، میشه آینه خدا. و چون خداوند خودشو در آینه ما میبینه، شروع میکنه به کامل کردن آن. تا زمانی که صادقانه اعتراف میکنیم، این صادقانه هم خیلی مهمه، چون یه دی از ما به اصطلاح منافق وارد اعتراف میکنیم و اعتراف میکنیم به نقصمون. بله شما راست میگین، ولی دنبالش نمیریم که اینو درست کنیم. طلب رو نداریم، متعهد نیستیم که این نقص رو ما درست کنیم. برای خوشایند مردم و اینکه چیزی در اون معامله بگیریم یا کمتر جلوه کنیم در مقایسه، میگیم که بله ما این نقص رو داریم. ولی اعتراف به نقص به طور صادقانه، نه منافقوار، ما رو آینه خداوند میکنه و او شروع میکنه، یعنی زندگی شروع میکنه به نشان دادن کمال خودش در ما. یعنی تا اونجا که ما اجازه میدیم شروع میکنیم به درست کردن ما. پس نباید ما ناامید باشیم، فقط باید صادق باشیم، قانون جبران انجام بدیم، طلب داشته باشیم. پس اقرار صادقانه به نقص که من همانیدگی دارم، پر از درد دارم، و طلب واقعی و قانون جبران واقعی، من هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم، ما رو آینه خداوند میکنه. و شما نگاه کنین که این بدن به این استادی ساخته شده، در واقع به هم پیوستن مواد شیمیاییه که در شکم مادرمون هوشیاری انجام میده. یعنی ما به عنوان امتداد خدا انجام میدیم. چقدر این بدن، همین جسمش عالی درست شده، به هم پیوستن موادی که از این خاک برداشته شده، به علاوه دمیدن نفس او، به قول معروف نفختو، این استادی خداوند رو نشون میده یا زندگی رو نشون میده. پس چطور نمیتونه پس اگه از هیچ مواد شیمیایی رو به هم میچسبونه، از این من ذهنی که چیزهای همانیدگی به هم چسبیده نمیتونه ما رو به عنوان خودش بزاونه، حتما میتونه، شک نداریم. ولی چون طلب واقعی نداریم، صادق در این کار نیستیم، هنوز دید ما درست نشده، دید همانیدگی داریم، هنوز اون جنس درد در ما کار میکنه، پس بنابراین صادق نیستیم در خواستنمون. خواستن اگه صادق باشه ما فضاگوشایی میکنیم. فضاگوشایی آوردن عدم یعنی زندگی به مرکز ما. اگر شما بیارید زندگی رو به مرکزتون با مرکز عدم، طلب دارین، قانون جبران انجام میدین، به نقص صادقانه اعتراف کردین، وگرنه نه، فقط حرف ذهنیه.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟
بله خوب، خیلی ممنون. بفرمایید، خواهش مونم. شما خوبی؟
من هرگز هستم، از نروژ مزاحمتون میشم.
بفرمایید. بله،
خواستم متن رو براتون بخونم. این متن سه قسمت هستش آقای شهبازی. بعد هر وقت که صلاح میدونید، اگه طولانی بود دیگه بقیهش رو توی تلگرام پست کنم خدمتتون.
بفرمایید.
با اجازتون. آن محکز پیدایی در چشم نمی آید، جان از مزه عشقش بی گوشت همی زاید. ما به عنوان انسان 99.99% ما را عدم تشکیل می دهد که قادر به شناسایی و دید با پنج حس جسمی و ذهن نیست. ولی با عدم کردن مرکز و مراقبه، من ذهنی رو به خاموشی گذاشته و دست خود را از هوشیاری و روح ما شل کرده و می شوید و هوشیاری از سلطه ذهن خارج شده و تولدی دوباره می یابد. عقل از مزه بویش و از تابش آن رویش هم خیره همی خندد، هم دست همی خاید. از تأثیر ترجمان هوشیاری حضور بر من ذهنی، من ذهنی خیره و گیج می شود و بی‌حس شده و کنترل را رها می کند و از این حالت بی‌وزنی خود ذهن نیز شادی و آرامش می گیرد و با اینکه آگاه از ریشه و اصل این شادی و آرامش نیست، خود نهیب می زند که کاش زودتر دست از کنترل و زمختی برمی داشتم. هر صبح سیرانش می باشم حیرانش، تا جان نشود حیران او روی بنن ماید. در هر مراقبه و عدم شدن مرکز و عمیق‌تر شدن، خالی‌تر شدن مرکز از رباتی به ربات دیگر، در منزلگاه‌های مختلف در مسیر تکامل هوشیاری، از روند بیداری از ذهن توسط زندگی و نکاسات در درون و بیرون شگفت زده می شویم. در این ندانستن و حیرانی ساکن می شویم تا زندگی روی خود را بر ما بنمایاند، تا من ذهنی و ما به صورت هوشیاری حیران زندگی نشویم، یعنی مرکز را عدم نکنیم و دید همانیدگی را رها نکنیم، زندگی خود را به ما نشان نمی دهد. هر چیز که می‌بینی در بی‌خبری بینی، تا با خبری والله او پرده بنکشاید. برای دیدن با چشم عدم باید کاملا به ذهن و پنج حس جسمی بیخبر شویم. از الگوهای شرطی شده، مقاومت، قضاوت دست برداشته و به حالت بیمقاومتی و قضاوت صفر برویم. اگر ذره مقاومت و قضاوت و دید همانیده در ما باشد، زندگی پرده از چشمان ما بر نمی دارد. سکون یعنی استقرار در این لحظه ابدی و عدم فعالیت ذهن، راحتی در خاموشی و عدم تحلیل و دانستن، حالتی بی‌وزن و مراقبه‌ای. دم همدم او نبود، جان محرم او نبود، بندیشه که این داند، او نیز نمی شاید. حضور ذهن مندار و یا هر نشانه ای از فعالیت ذهن، حضور ذهن مندار و یا هر نشانه ای از فعالیت ذهن برابر است با عدم حضور و طبق قانون غیرت با بروز هر خاصیتی از ذهن، تحلیل، مقاومت، قضاوت یا دیده همانیده، فکر و عدم خاموشی حضور خود را به ما نشان نمی دهد و این لحظه ابدی و حضور با فکر نمی توان تجسم کرد یا به چون و چندی در آورد. عقل ذهنی شایسته و توانایی درک حضور را ندارد. تن پرده به دوزیده، جان برده به سوزیده، با این دو مخالف دل بر عشق به نفس آید. در این پروسه معکوس که ذهن هر لحظه همانیده شود و زندگی پرده همانیدگی را بدرد، هوشیاری نمیتواند بر خود آگاه شود. این پروسه باید متوقف شود و با چیز جدید یا قدیمی همانیده نشویم و مرکز را عدم نگه داریم. دو لشکر بیگانه تا هست در این خانه، در چالش و در کوشش جز گرد به نفس آید. ببخشید بکنم اینجا یک صدای میاد. تا زمانی که دردهای مختلف قضا میخواهند، همانیدگی های متفاوت خواهش اضافه شدن دارند و از طرف دیگر هوشیاری همانیدگی ها را نشانه می گیرد تا ما با همانیده شویم و در این چالش ها، فکر ها و درد ها برمی خیزند و ذهن ما پشت سر هم شروع به حرف زدن می کند. هوشیاری نمی تواند به هوشیاری قائم شود. خواهی به بری جانی، بگریز به سلطانی، در خدمت تریاقی تا زهر به نگذاید. اگر می‌خواهیم از این چالش‌ها و دردها و گرد و غبارهای افکار نجات پیدا کنیم، باید به عدم و به بزرگان و مولانا پناه ببریم، در خدمت راحل و ابیات آنها باشیم، آنها را تکرار و عمل کنیم تا زهر همانیدگی‌ها و دردها ما را نگزند. در زیر درخت او میناز به بخت او، تا جان رحمت تا هش بیاساید. در زیر تعالیم بزرگان و قرین بودن هر لحظه با آنها و تکرار ابیات و جملات آنان، بخت و خوشبختی واقعی میابیم و جان ما پر از زحمت زندگی میشود و میتوانیم در این لحظه ابدی با آرامش واقعی ساکن شویم. از شاه صلاح الدین چون دیده شود حق بین، دل رو به صلاح آرد، جان مشعله در باید. با عدم کردن مرکز در حضور بزرگان و قرین شدن با ابیات و جملات آنان، چشم عدم ما باز می شود و صلاح درون و بیرون خود را از آنان دریافت می کنیم و جانمان خرد، عقل، امنیت و قدرت و هزار ترجمانی که برای زنده شدن نیاز دارد را دریافت می کند. شکر کن، قضه مشو، بینی مکن، گوش دار و هیچ خود بینی مکن. این نوری که می تابد و دل و زندگی ما روشن می شود، همه از قرین شدن با بزرگان است. پس شکر کنیم، مغرور نشوم و تعهد خود را محکم تر کنم و با تمام دل و جان گوش دهم و من ذهنی خود را صفر کنم و و اجازه ندهم من ذهنی کمالگرا این روشنایی و نور را از خود بداند. کرده حق ناموس را حتما حدید، ای بسی بسته به بند ناپدید. به نقصهای خود و ایرادهای خود اقرار کنیم تا در زیر درخت بزرگان از تریاق آنها بهره‌مند شویم. که ای محب عف از ما عف کن، ای طبیب رنج ناسور کهان. بزرگانی که دوست دارنده عف هستند و طبیب دردهای هزار ساله ما از نسل به نسل رسیده هستند. کی تراشد تیغ دسته خیش را، رو به جراحی سپارین ریش را. چرا که من ذهنی ما هیچگاه خودش به دست خودش ساده و بیمن نمی شود. گویدش کیمت بله تو کیستی؟ یک دو روزی از پرتو من زیستی. قسمت هایی از من ذهنی نرگس که مزبله است و باید در تابش زندگی سوزانده شود. یک تصاویری از کودکی که نظارگر خشونت ها بین پدر و مادر، خواهر و برادر بوده. دو رنجش هایی که از گوش کردن درد دل های مادر هنگام تعریف کردن به بقیه از افرادی که او را رنجانده اند و اذیت کردن بوده. سه حس نقص ها و حقارت هایی که از خواهران و برادران رسیده. چهار استرس ها و نگرانی ها و سختی هایی که بر اساس درس خواندن های غیر اصولی در سنین خود وارد کرده. پنج درس خواندن هایی که از روی جبران حس خودکمبینی، گرفتن تایید از مادر و خانواده و حس کسی شدن بودن و نه از روی عشق و آرامش بوده. شش حس تنهایی زیاد و بی‌عشقی و بدون همبازی بودن. هفت دیدن فیلم هایی که در خانواده بدون توجه به سن کودک پخش می شده و حک شدن آن تصویرها در من و علاقه شدید پیدا کردن به دیدن فیلم های ترسناک در سن 13 و 14 سالگی، طوری که تا سن 18 سالگی فیلم ترسناکی نبود که من ندیده باشم. 8 تلاش برای تحصیل و دختر خوب و مؤدب بودن فقط برای پیدا کردن همسری که من را خوشبخت خواهد کرد و از من حمایت خواهد کرد و شروع از یک زندگی رویایی، در نتیجه همانش با همسری که هنوز وجود نداشت از سالها قبل‌تر، بدون هیچ دانش و علمی برای همسرداری. 9 آشنا شدن با همسرم و همانش 100% و محبت بیش از اندازه و توقع بیش از اندازه و آسیب‌های دو طرفه، همافزایی دردها و تازاندن در صحرای فراخ مانند آن بز کوهی تا حق در من ذهنی پر از رنجش و کینه و حس گناه و خفت و توقع به حسرت افتادن. 10 بالا آمدن دردها و قدرت گرفتن آسان، تبدیل شدن به رنجش ها و خشم و عصبانیت و تشکیل یک دیو تمام عیار که اگر به خواستش می رسید آرام بود وگرنه به اژدها تبدیل می شد. 11 محبت کردن به خانواده همسر و توقع احترام و برگشت. کنترل کردن و مثل سایه‌ای بر سر همسر افتادن. خرابی روابط و عدم توانایی درست کردن آنها با عقل من ذهنی و خرابتر و خرابتر شدن آن و شکستن دیوارهای اعتماد. 14 پشیمانی و حس خفت و وابستگی بیشتر و بچه دار شدن به امید بهتر شدن زندگی بدون هیچ دانش و قابلیتی برای مادر بودن. 15 و خشونت و عدم مسئولیت و فرار از خود و آسیب زدن به خود و کودکان خردسالی که داشتن چنین مادری که گاهی مهربان و گاهی افسرده است افسرده می شدن. گر ندیدی دیو را خود را ببین، بی جنون نبود کبودی در جبین. و که را برگ این ایمان بود، همچو برگ از بیم این لرزان بود. بر بلیس و دیو زان خندیده ای که تو خود را نیک مردم دیده ای. آیه صحبازی
بله بله
با ببخشید دو قسمت اول تموم شد. من فکر کنم خیلی وقت گرفتن. این قسمت آخرمون که چراغی بود ولی فکر کنم وقتم دیگه تموم شده. اینو فکر کنم بعدم پست کنم.
چقدر چند تا خیلی جالب بود این قسمت اول برنامه شما، مخصوصا که داستان زندگی خودتون و پیشرفت خودتون رو گفتیم.
بله الان
وضع خیلی بهتر شده، درسته؟
بله الان حقیقتش من الان توی سالن اپرا بودم به دعوت دخترم، دختر کوچیک 7 سال که کلاس باله اینجا میره. بعد داشتم خیلی خدا رو شکر میکردم و بهتر شده. بله روابطم همسرم بهتر شده با نصیحت های شما و آموزش های گنج حضور و پیشرفتی که تو این سالا داشتم همه مدیون شما هستم، از خودم بوده و مدیون شما رو دوستان هستم. و بله استاد
مدیون زحمات خودتون هستین البته. حالا این چراغ فرمودین، اینا رو بخونید ببینیم چراغ چی از خانم مردم استفاده کنن.
چند از چراغ‌های کمک کننده به من برگرفته از برنامه 663 شناسایی الگوهای ذهنی بود که میخواستم با یاران معنوی خود به اشتراک بگذارم به امید اینکه این شناسایی ها در من قوی تر و پایدار شود. در این برنامه با مطلع غزل 325 جای دگر بوده ای زان که توهی روده ای، آب دگر خورده ای زان که گلالوده ای، جای دگر در ذهن بودن و خوردن آبهای کثیف همانیدگی و الگوهای ذهنی است. هوشیاری که به تصاویر ذهنی چسبیده و یک بافت ذهنی تشکیل داده، این بافت ذهنی دارای دو جنبه است، یک ساختار یکی محتوا. مانند ساختمانی که دارای نقشه است به عنوان ساختار و آجرهای آن که ممکن است سیمانی یا گلی باشند به عنوان محتوا. بافت ذهنی نیز دارای ساختارهای الگوهایی است که تحریف از آنها و شناسایی آنها به میزان زیادی در آزاد شدن هوشیاری کمک می کند. قدم اول این است که بدانیم جای غلطی هستیم و آب بدی می خوریم. مخصوصا علائم نیازمندی به جهان را در خود ببینیم، مثلا حرص به همه چی، حسادت، رنجش و غیره. الگوها یک الگوی حس نقص که بر هر محتوایی میتواند اجرا شود، پول، حس بزرگی، تایید، مقام و غیره. حس نیازمندی در ذهن برای اینکه من ذهنی از برکت زندگی قطع میشود و به جدایی میافتد و به جهان نگاه می کند و خودش را با دیگران مقایسه می کند. حس نقص موقعی که ما از دیگران برتر می آییم باز هم وجود دارد و آدم را راحت نمی گذارد و اضطراب و نگرانی و عدم آرامش ما را رها نمی کند که من بالاخره کی کامل می شوم و دچار فعالیت های حریصانه می شویم. دور الگوی شکایت که به خشم، سپس رنجش و بعد کینه منجر می شود. با همسرمان برخورد می کنیم و میل به شکایت و ایراد گرفتن از چیزی داریم و این شکایت ربطی به میزان یا کیفیت موضوع ندارد. شکایت از وضع مالی، همسر، بچه، رئیس، هوا، ترافیک و این جلوی عبور خرد زندگی را به چهاربعدمان می گیرد. 3. الگوی ملامت مربوط به سرزنش دیگران برای اشتباهات یا خود که از ابزارهای ذهن برای قوی ساختن خودش است. باز جلوی خرد زندگی برای سامان دادن زندگی را می گیرد. ملامت خود انسان را گیج می کند و یک شکنجه است. بلکه باید یاد بگیریم و تکرار نکنیم و در این کار صداقت داشته باشیم. در این که ملامت جلوی مسئولیت پذیری و صداقت را میگیرد، در صورتی که باید به اشتباه اعتراف کنیم و از دیگران کمک بخواهیم. 4. الگوی خواستن و میل شدید به محتوا دیدن که من چیزهای بیرونی را میخواهم و میل شدید به محتوا دارم که باعث هوشیاری جسمی میشود و من ذهنی بیشتر به خواستن زنده است تا از دیگران بهتر باشد و حس هویت بگیرد. شش، الگوی توقع که حالت خاصی از الگوی خواستن است و باید توقع را صفر کنیم از همسر، فرزند، دوست، از هوا که آفتابی باشد، از ترافیک که شلوغ نباشد. هر ساختاری که در آن من است ایجاد ناراحتی و ایجاد ناخوشنودی می کند و این عدم رضایت زمینه هر کجا که برویم با ما هست و نمی توانیم درست فکر و عمل کنیم. هفت، ساختار مال من، خانه، فرزند، همسر، مقام یا سواد من. مال با کسری من یک خاصیتی در ما به وجود می آورد که توجه ما را به عنوان من ذهنی جلب می کند، نگران می کند، استراب به وجود می آورد و مخدوش می کند. هوشیاری ما را با یک ارتباط نامرئی به چیزی وصل می کند و آن را به خودش اضافه می کند و منبع نگرانی است، چون هر چیزی که مال ما است در خطر از بین رفتن است. بچه و همسر مال ما نیست. ما با همسر زندگی می کنیم که باید با عشق و زیر زمینه عشق بچه های من را بزرگ کنیم و بچه های من هم انسان هستند و وظیفه ما خدمت دادن و عشق دادن به آنها. هشت، الگوی حق با من است. الگوی حق با من است به این علت است که ما از زندگی جدا می شویم. در ذهن معیاری برای درست بودن خودمان و هماهنگ با قانون زندگی با اصل بودنمان نداریم. در نتیجه در جدایی و ذهن با مردم مراوده فکری داریم و اگر حق با ما نباشد و با آنها باشد حس کوچکی و حس عدم امنیت می کنیم که می توانیم بشناسیم و پرهیز کنیم از وارد بحث و جدل شدن. قبل از خیلی از دعواها در خانواده در جامعه از این الگو است و لفتی به محتوى آنورد، خواه باور، خواه رفتار، خواه آداب زندگی، عبادی و من ذهنی. و من ذهنی از این موضوع سوء استفاده می کند که یا مای بزرگتری بسازد یا پوسته خود را برای ستیزه سفتر کند و اگر مردم حرف بزنند هیچ کدام را نشنود و ستیزه کند. نه، الگوی عدم پذیرش که ذهن می گوید نمی پذیرم. اگر به پذیرت مقاومتش کم می شود، زورش کم می شود، چرا که با مقاومت خودش را می سازد و اگر مقاومت نکنیم ذهن فشار می آورد. بر اساس تمام این الگوهای ذکر شده ناخوشنودی و دلخوری زمینه و خوشیاری جسمی ایجاد می شود و راه خرد زندگی بسته می شود. اما با شناسایی و پرهیز از این الگوها خوشنودی و شادی اصیل در اثر حضور حاصل می شود و انسان قابلیت فضاداری و فضاگشایی و عمق زیاد پیدا که حالت طبیعی ماست. تموم شد استاد، ببخشید خیلی وقت گرفتم.
خیلی ممنون، خیلی مفید بود و هست. بله، اینو به صورت پیغام عشق در میارین، درسته؟
بله حتما. چشم استاد،
بله خیلی ممنون. بله،
بیانات خودتون بود استاد، تشکر شما
در نکنه. خواهش میکنم، پس خداحافظی میکنم با تون.
عالی، عالی، خداحافظ. امین نداریم، خداحافظ شما.
بفرمایید.
هلو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشید، من زهره هستم، از صدا تماس میگیرم.
بله زهره خانم، خوبین شما؟
بله خیلی ممنونم، شما خوب هستید؟
بفرمایید. بله خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم، مرسی. من یک متنی آماده کردم، میخواستم بخونم.
بفرمایید. بله،
با اجازتون. گر همی خواهی بیفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. هستی همچون شب هم همان هستی و موجودیتی است که سالها برای ساختنش و بزرگ کردنش زحمت کشیدم، درد کشیدم، خودم رو تکه پاره کردم، حرص زدم و رقابت کردم. انگار موجودیت فعلی من مثل محفظه یک طرفه بود که راه خروجی نداشت و فقط مسیر ورودی عریضی برای ورود همانیدگی ها و دردها به آن وصل بود. بله، من وارد جهان شدم و شروع کردم هر آنچه که می توانستم در این دنیا جمع کنم. هر آنچه که این موجودیت من را بهتر از بقیه و زیباتر و پربارتر از دیگران نشان دهد. آنچنان به این همانی دیگه ها چسبیده بودم که اصلا حواسم نبود برای هر ذره پول بیشتر، نتیجه امتحان بهتر، دانشگاه بهتر، همسر خوب، کشور خوب و همراه همه اینها هر بار کلی درد هم بالا می کشیدم. اصلا حواسم نبود که در این بلبشو چقدر دردهای مختلف مثل حسادت، خشم، درد، ترس، ناامیدی، رقابت، مقایسه، ملامت، قضاوت، مقاومت و هزاران درد و مرض دیگر در خودم انباشته کردم و هیچگاه هیچ راه خروجی هم برای آنها نبوده. ناگهان امروز به کمک برنامه گنج حضور به خودم نگاه میکنم. به این هستی همچون شبم مینگرم و چیزی جز دمل چرکین دردناک نمیبینم. نکته و بزرگترین بدبختیش هم این است که پیری به صورت 24 ساعته و از طریق تکنولوژی های موجود در مقابلم نشسته و مدام چراغ‌های روشن میکند و دست من میدهد و به من میگوید خانم عزیز، همه این چیزهایی که به خودت جمع کرده ای و کل زندگیت را بر مبنای بزرگ کردن این هستی همچون شب و درد پراکن استفاده کرده ای به هیچ دردی نمیخورد. این پیر مهربانم با هر بیت مولانا کبریتی میکشید و نوری بر تاریکیم و هستی همچون شبم میتاباند و دردهایم را به من نشان میداد. اما من چه کردم؟ به جای اینکه نور چراغ این پیر مهربان رو بگیرم و از جرقهش هستی همچون شبم رو بسوزانم، به او گفتم به به چه چراغ خوبی، این را هم به من بده. بده این را هم به خودم اضافه کنم تا این هستی همچون شبم یک کمکی زیباتر بنماید. من برنامه گنج و حضور و چراغهایی را که استاد شهبازی در تمامی این سالها روشن کردن از دستشان گرفتم و همانها را هم به خودم چسباندم. و نتیجه چه شد؟ من ذهنی که حالا چند بیت از مولانا هم بلد بود، من ذهنی که حالا دانش جدیدی درباره فلسفه وجودی انسان و منظورش از ورود به این دنیا پیدا کرده بود، من ذهنی که یاد گرفته بود و تربیت شده بود که دروغ نگوید، خرافاتی نباشد، مؤدب و تحصیل کرده باشد، ظاهرا شخصیت آرام داشته باشد و چه چیزی بهتر از این برای من ذهنی که بچه‌ست معنوی بودن بیشتر میتواند تا بیزید کند. ده به چه خوراک جذابی برای جمعهای دوستان، آشنایان و همکاران. ده به خانم زهره، شما چقدر آرامی، خوش به حال. و خانم زهره با من ذهنیش چه کیفی میکرد و هستی همچون شبش یک بار دیگر میگرفت. گرچه خود را بس شکست بیند و آب صافی دانه سلگین زیر جو. آقای شهباز بریزم، شما در چند برنامه قبل که پیتوشم را به اینه به ما نشان دادید. من اون را دیدم و واقعا برایم جالب بود. ولی در برنامه 903 که درباره من ذهنی کمالیافته گفتید، من پای برنامه میخکوب شدم. میدانم تا اکنون در طول 904 برنامه شاید 9000 بار به این موضوع اشاره کرده اید. اما انگار زندگی میخواست من در برنامه 903 این موضوع را بشنوم. من ذهنی کمال یافتم را ببینم و یاد کبریت و شمع برنامه قبلش بیفتم. انگار یک لحظه همه دنیای خیالی هم در من ذهنی در هم بشکند. شروع کنم های های گریه کنم، به کودکی هم برگردم و زندگی هم را همچون پرده سینما مرور کنم که چگونه از لحظه ورودم به این دنیا هیچ کاری نکردم جز اینکه کبریت زیبایی بسازم. باید در برنامه 903 من فهمیدم که کبریت من چه زمخت و بیریخت پر از حسادت و خشم و بدخلقی باشد و چه کبریت لطیف و معنوی و آرامی باشد باید بسوزد. این کبریت باید بسوزد. انگار در برنامه 903 من باید میفهمیدم که من ذهنیم چه در دورنگی برای من داده و من چگونه هنوز به این حسی آلودم چسبیدم. کبریت و شم را در هفته قبلش دیده بودم، اما هنوز انگار من ذهنیم میگفت این که من نیستم، این کبریت مریم و مهسا و منا و علی و همه دوستانم است. انگار زندگی باید در برنامه 903 به من میگفت که این کبریتی که هفته گذشته دیدی همون من ذهنی کمالیافته خودت است که برای به دست آوردنش خودت را تکیه پاره کرده ای.
بسوزش کبریتت را بسوز، هر روز با فضا گشایی و گرفتن چراغ از برنامه های گنج حضور نوری و بخشی از من ذهنیت بینداز به گوشه ی هزان را بسوز. در این سوختن و درد هوشیاران کشیدن صبور باش و صبور باش و صبور باش، برای این سوختن و ذره ذره افتخت که نورد شاکر باش و شاکر باش و شاکر باش. و این کار بعد از برنامه 903 بود که باید می رفتم و عبیات جدید حفظ می کردم و به این بیت برمی خوردم که گر همین خواهی بیف روزی چو روز هستی همچون شب خود را بسید بسوزان این تبیه تطرق بسوزانش. انگار من باید برنامه 903 را می دیدم و به صورت آواز این بیت را زنده می کردم که از ملامت و مقایسه برهم. اگر نه عشق شمس بودی در روز و شب ما را، فراغت ها کجا بودی و داما از سبب ما را، بوت شهوت بر آوردی دمار از ما به دام خد، اگر از آتش عشقش نبودی تا و تب ما را. زندگی می خواست در برنامه 903 این دو بیت در زندگی من معجزه کند. معجزه این دو بیت برای من این شد که چراغ‌های برای من روشن کرد که اولا عشق شمس‌الدین شب و روز، شب و روز و شب و روز باید تعدالت باشد. یعنی هر لحظه شبانه روز باید حواست به منکزت باشد که چگونه عشقی در درونش است. دوم این که اگر در ذهنت درگیر دام و سبب هستی و هر لحظه اتفاقی را به اتفاق دیگر وصل می کنی و این اتصال فکری پاره می شود و دام پشت دام و سبب پشت سبب می بینی، دقیقا به این دلیل است که با این استاره های بیسوز شب و روز آشنایی نگرفتی. شب و روز باید همراه نامزه ها باشی و این ساعت هم از هم دردان نباری. چرا و سبانی که این دو بیت به من داد این بود که بزرگان هم همدرد من بودن. وقتی میگوید که این انبار خواهی به رو بر این ساعت هم به هم دردان مبار، یعنی حتی بزرگان هم اگر تابش عشق شمس‌الدین را به صورت شبان و روز در دلشان نداشتن، آنها هم دمار روزگارشان در میامد و من ذهنی بیچارهشان میکرد. پس به جای اینکه خودت را ملامت کنی و خودت را مدام با دیگران مقایسه کنی، فقط و فقط قدرت کار کن. همین.
خیلی زیبا، ممنونم، خیلی زحمت کشیده بودین. در ضمن تبریک میگم. زهره خانم یه سوال دارم، شما از نظر به اصطلاح درس خوندن چقدر درس خوندین؟
آقای شهباز من دکترا دارم، دکترای بیزنس هستم و دستانه خوشبختانه رشته من طوری هستش که کلن با پول در آوردن و بیزنس در واقع درست کردن سر و کار داشتم همیشه. خب یه مقداری برای اینکه خودم از این فضا دور بکنم به بحثای معنوی رو آوردم، ولی همونجوری هم که عرض کردم این معنویت هم باز خودش یک در واقع هم هویت شدگی برای من شد. ولی خب خدا شکر با کمک شما، با چراغایی که شما تو دست ما میدید، آروم آروم یواش یواش دارم روی خودم کار میکنم و خیلی خیلی آزاده‌تر شد.
آفرین آفرین آفرین. خب دیگه شما الان اون کلمه‌ای که مولانا به کار می‌بره برای حسیت بدلی من ذهنی و کامل کردن این تصویر ذهنی و گذاشتن معنویت به عنوان نشان زیبا روی این تصویر ذهنی رو فهمیدید. این ناموس، کلمه ناموس رو به کار می‌بره. دیگه اونو شکستید و ماشاءالله آزاد شدید یا دارید میشید. خیلی خوب بود. خیلی زحمت کشیدین.
خیلی ممنونم آقای شهبازی، واقعا مرسی از زحماتی که برای ما میکشید.
خواهش میکنم.
و ما واقعا باید قدردان این نعمتی باشیم که توی این عصر داریم زندگی میکنیم که هر لحظه از شبانه روز به این آگاهی دسترسی داریم. پا میشیم، پشت کامپیوترمون میشیم، جلوی تلویزیون میشیم، پادکستشو گوش میدیم و هیچ منبع اینجوری واقعا وجود نداره که انقدر پربار باشه. و من واقعا قدردان زحمت های شما هستم. خیلی خیلی ممنونم ازتون. وقت دوستان نمیگیرم. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.
شما خدا نگهدار. خداحافظ.
بله، این نوع دانش که الان پخش میشه روی صفحه هست و شما دربارش صحبت میکنید، دانش بسیار بسیار با ارزشی است که قدیم بهش میگفتن به اصطلاح کالای شاهان، به انگلیسی میگفتن commodity of kings، یعنی فقط شاه و دورورش به این دانش دسترسی داشتند و خانواده وزرا و شاه و اون دورور بچه هاشون رو میفرستادن که این چیزها رو یاد بگیرن. مردم عادی بهش دسترسی نداشتند. الان این دانش به وسیله تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی مجانا در اختیار شماست و من خواهش میکنم قدرش رو بدونید. این دانش بسیار بسیار با ارزشی است. یکی از بهترین استادان دانش معنوی در دنیا که نظیر نداره همه مولانای خودمونه و ارزشش در جهان شناخته شده و شناخته تر هم داره میشه و خواهد شد و ما هم باید در شناساندنمون بکوشیم. حالا شانس آوردیم ما زبان فارسی رو یاد گرفتیم، لطف خداوند بوده. شما این فرصت از دست ندین که ازش استفاده نکنید و بیهوده درد بکشید یا موفق نشید. اینها رو مولانا درس داده و درسش هم ما در 904 تا برنامه به لطف خداوند و به کمک شما پخش کردیم و امروزه همین پیغام هایی که مردم میدهند که نمونه هاش امروز دیدید بسیار بسیار مفیده. هر کدوم از این دوستانمون که زنگ میزنن محقق هستند، تحقیق میکنند. اینطوری نیست که شما بگین ها یه نفر در تهران استاد دانشگاه راجب مولانا تحقیق کرده، یه کتابی خواهد نوشت، یه جزوه نوشته، بریم اینو پیدا کنیم. هر کدوم از این پیغام ها یه کتاب کوچولو هست، بسیار معتبر، با ارزش. این روزا شما پیغامی نمی بینین که مفید نباشه، زحمت می کشند، قانون جبران انجام میدن، تحقیق میکنن، روی خودشون کار میکنن. کسایی که نور افکن رو روی خودشون روشن میکنن، مثل خانم زهره، مثل خانم نرگس، و ایراداشون رو میبینن، اقرار میکنند و در تلویزیونی که همه میشنوند پخش میکنند، پهلوانی میکنند، رستم هستند، نمیترسند. هم اگر خواهر برادرم مادرم بفهمن چی میشه، فامیلای شوهرم بفهمن چی میشه، براشون مهم نیست. مهم درست کردن خودشونه. هر کسی که به این مرحله رسیده که درست کردن خودم، برطرف کردن نقصهای خودم مهمترین چیزه و دیگران بفهمن من چقدر عیب دارم، من دارم اعلام میکنم این عیبها رو دارم، این صداقته، این نترسی، صداقت. آدم از راستگویی نمیترسه، خیلی خوبه و نمیترسه که یه قسمتی از این تصویر ذهنی به نام پندار کمال نقص پیدا کنه. اینه من به زیبایی به مردم نشون دادم. نه، از اون مرحله گذشته ایم. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، سمانه هستم از تهران تماس میگیرم.
بله خانم سمانه، خوبی شما؟
بله خدا رو شکر سلامت باشین، شما خوب هستین؟
بله بله، از این پیغام های دوستانمون خوشتون آمده امروز؟
بله خیلی استفاده میکنم، ممنون از زحماتشون که تحقیق میکنن و به ما میگن نتیجه تحقیقشون.
شما هم همینطور، شما هم تحقیق میکنین درسته؟
دیگه تا جایی که بتونم دیگه در توانم باشه. بله
بگین که زحمت میکشین. زحمت میکشین، وقت میذارین، تمرکز میذارین. نه واقعا زحمت میکشین. درسته که من اینا رو توضیح میدم، ولی شما میگیرین اینها رو با نور افکنی که روی خودتون روشن میکنین، عیب و ایرادهای خودتون رو میبینید و نمیترسید که ببینید و خوشحالین که دارین برطرف میکنید. بفرمایید، در خدمتتون.
بله همینطور، ممنون از شما. با اجازهتون یک متن آماده کردم که میخونم.
بفرمایید.
خیلی متشکرم. در برنامه 904 عواملی که موجب سخت شدن تغییر در انسان میشود توضیح داده شد. یکی از آن عوامل حفظ نکردن خود از اثر قرین است، به طوری که اگر شخص بتواند خودش را از آسیب قرین، چه به صورت رسانه و شبکه‌های اجتماعی و چه به صورت همنشینی با منهای ذهنی حفظ کند و از آسیب آنها خودش را در امان نگه دارد، پیشرفت خیلی زیادی خواهد کرد. ابیاتی را جمع‌آوری کردم که با این موضوع ارتباط معنایی دارد. هر که را دیدی ز کوثر سرخ رو، او محمد خوست، با او گیر خو. هر که را دیدی کوثر خشک لب، دشمنش می‌دار همچون مرگ و تب. دفتر پنجم، ابیات 1235 و 1237، برنامه 904. مولانا در دو بیت بالا دو موضوع را مطرح می‌کند. یکی این که با چه کسی همنشین شویم و دیگر این که با هر انسانی چگونه برخورد کنیم. اگر مرکز انسانی از جنس زندگی و فضای گشوده شده باشد و کوثر و فراوانی خدا در او کار می‌کند، با او به دوستی رفتار می‌کنیم. و در مقابل اگر مرکزی به درد و همانیدگی ارتعاش می کند، از او دور می شویم و با او قرین نخواهیم شد. همانطور که دور باغ را سیم‌خاردار می کشند تا دوست به آن نزدیک نشود، وقتی در حال کار کردن روی خودمان هستیم و فضای درونمان تا حدی گشوده شده، بهتر است این حالت درونی را به منهای ذهنی نشان ندهیم تا آنها به ما نزدیک نشوند. عارفان روترش چون خارپشت، عیش پنهان کرده در خار درشت. باغ پنهان گرد باغ آن خار فاش، که عدوی دوز زیندر دور باش. دفتر چهارم، ابیات 1026 و 1027. شاید دلیل این امر این باشد که من ذهنی از شادی بی سبب و ذوق آفرینندگی آگاه نیست. به همین دلیل وقتی این حالت را در کسی می‌بیند، چون نگاهش با هوشیاری جسمی هست، می‌خواهد او را نیز همسط خودش کند. با ترشان داغ کنی، خنده زنی جنگ شود. خنده نهان کردم من، اشک همی بارم از او. با ترشانش ترشم، با شکرانش شکرم. روی منو، پشت منو، پشت طرف خارم از او. غزل 21:42. بنابراین وقتی به کسی رسیدی که دلش زنده به زندگی هست و در این راه تلاش می کند، هم صحبتی با او را غنیمت بشمار و مانند آینه پیشش بنشین تا حضورت عمیق‌تر شود و نسبت به کسی که از هوشیاری جسمی ناخوش است، آینه حضورت را پنهان کن. هر جا که بینی شاهدی چون آینه پیشش نشین، هر جا که بینی ناخوشی آینه درکش در نمد. غزل 537. این دستورالعمل مولانا برای کسانی است که هنوز خودشان من ذهنی دارند و تماما آزاد نشدند. پس باید خیلی مراقبت کنند، ولی انسانی که تماما سرمست زندگی است و به بستان زیبا و خوش فضای یکتایی دائما متصل است، می تواند از منهای ذهنی هم دستگیری کند. تا که هوشیاری و باخیش مدارا می کن، چون که سرمست شدی هر چه که بادا بادا. غزل 169. ممکن است کسی بپرسد مگر انسان نباید متواضع باشد و با همه یک جور رفتار کند؟ مولانا میگوید تا نسبت به خسان و آنان که اصرار به حفظ کردن من ذهنیشان دارند، نباید تواضع نشان دهی و این کبر از روی ریا و خودبزرگبینی من ذهنی نیست، بلکه خاصیت فضای گشوده شده است. فقط مراقب باش که نسبت و انسان‌هایی که به واقع شاه هستند تکبر نورزید و جای این دو را اشتباه نگیری که از این حلقه دور خواهی شد. ای تواضع برده پیش ابلهان، و ای تکبر برده تو پیش شهان. آن تکبر بر خسان خوب است و چست، این مرا منکوست، عکسش بند توست. دفعه چهارم، ابیات 22-25 و 22-26. آقای مولانا، این رو ترشی نسبت به منهای ذهنی جایز است. مثلا شما در جمعی هستید که همه دارن از خودشان حرف میزنند و تعریف میکنند. وقتی نوبت به شما میرسد، شما میتونی سکوت کنی و حتی جواب سوالهایی که از روی کنجکاوی من ذهنی پرسیده میشود را ندهی. من ذهنی این ترس را دارد که اگر حرف نزنم ممکن است دیگران ناراحت شوند. اما ما مسئول شاد کردن من ذهنی دیگران نیستیم. با تعریف نکردن از خودمان یا فرزندانمان از زیان منهای ذهنی که یک بودان حسادت هست رها می شویم. این مشو چون قند پیش توتیان، بلکه زهری شو شامن از زیان. یا برای شاد باشی در خطاب، خیشان مردار کن پیش کلاب. دفتر پنجم، ابیات 712 و 713. در نتیجه همیشه باید نسبت من ذهنی بدگمان و ترش رو بود، در حالی که نسبت به آنچه که از طرف زندگی می آید نباید گمان بد داشت و رو ترش کرد. هر فکری، هر غمی و هر انقباضی که از روی زندگی می آید در انسان مهمان است. با صبر باید از آن پذیرایی کرد و آن تلخی و ترشی را همانند شکر دانست تا جایش را به گشایش و انبساط بدهد. آن زمیر رو ترش را پاس دار، آن ترش را چون شکر شیرین شمار. دفتر پنجم، بیت 36-96. فکر غم گر راه شادی میزند، کارسازی های شادی میکند. دفتر پنجم، بیت 36-78. چون وقتی نسبت به زندگی بدگمان شوی، به منهای ذهنی پناه خواهی برد و تا کمر براشون خم میشوی، در حالی که همهشان بیوفا هستند و در نهایت کمکی به تو نخواهند کرد. ولی اگر با صبر در این لحظه حاضر باشی، پاسخ کردارت را از زندگی خواهی گرفت. چون فدای بیوفایان می شوی، از گمان بد بدان سو می روی. من به و بیوفایی ها بری، سوی من آیی گمان بد بری. این گمان بد بر آنجا برک تو، می شوی در پیش همچون خود دوتو. دفتر سوم، ابیات 338-310. تمام شد. آقای فرهادی،
خیلی خوب خانم سمانه، عالی، آفرین، آفرین، زحمت کشیدی. خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
سلامت باشید. خدا حافظ شما. خدا حافظ.
بفرمایید. الو.
سلام و درود به سلام در شهرزی بزرگ.
بله سلام.
عزیزم مخترم زنگی بزرگ.
بله خواهش میکنم. از کجا زنگ میزنین شما؟
پرسته هستم، 13 ساله، از تاجیکستان زنگ میزنم.
بله بله خواهش میکنم، بفرمایید.
اگر اجازت باشه از استاد، برنامه این افتادش چارم دیوان شم تقضیل شماره پرسده نوزش را قرارت نمویم و کمی از تجربته هم به شما معلومات دهم.
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
این محکی پیدایی در چشم نمی آید، جان از مزه عشقش بیگوش می زاید، عقل از مزه بویش و تابش آهویش، هم خیره همه خندد هم دست همه خواید، هر صبح بیتیرانی می باشم حیرانش، تا جان نشود حیران روزی نماید، هر چیز که نبینی در به خبری بینی، تا با خبری والله او پرده بینا کشاید، دم همدم او نبود جان محرم او نبود، وندشه که این دامت امید نمون شاید، تم پرده به دوزیده جان برده بی توزیده، با این دو مخالیف دلبر عشق بیند ساید، من لشکری بزانه تا هست در این خانه، در چشم و در چالش و در کشتیش چیز گرد بی نفساید، خواهی بیبری جانی بیگریز به سلطانی، در خدمت تریاقی تا زه بی نگذاید، در زیر درختی او نماز به وقتی او، تا جان پر از رحمت تا هشت بیاساید از شاه صلاح الدین، چون دیده شود حق بین، دین رو به صلاح آرد، جان مشعله برزاید.
خیلی زیبا، آفرین آفرین
استاد. این از طولی دو ماه نشرتی با برنامه خوب شما آشنا هستم و همراهی مادرم غزلها را از خود نمایم و کنارم باشه روی خودم کار نکنم، تجاوز نموده من ذهنیم را خورد نکنم. از مولانه بزرگ و شما استاد مهربان خیلی ممنونم استاد که طریق تلویزیون شما به ما درس حیات و زندگی را نموده.
خیلی ممنون، آفرین. شما چند سالتونه؟
13 سال
است. 14 درسته؟
13
11 1 بله، آفرین آفرین آفرین، خیلی خوب. خب تمام شد صحبتتون یا باز هم صحبت دارین؟
خدا حافظ.
خدا حافظ شما، آفرین. خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین. بله بفرمایید.
سلام استاد.
بله سلام علیکم.
ممنونم، خدا قوت.
خیلی ممنون.
همچنین خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
یه کمی بلندتر میشه صحبت کنیم.
بله ممنونم. جناب مولانا فرمایند درمی جو و الله اعلم به سرار، در غزل شماره 97، تا سوز دل شاهانه خورشید بباید، تا سرمه کشد چشم عروس سحری را. ما بسیار خوشبخت هستیم و افتخار میکنیم از سرمه ای که جناب مولانا به چشمان ما کشیده، سرمه شاهانه، آگاهی خداگونه چشمای ما داره باز میشه. ما الان متوجه شدیم که همانیده هستیم، درد داریم و باید روی خودمون با صبر و پرهیز کار کنیم. و یکی از مهمترین شناسایی هایی برای ما انجام داده اینه که ما متوجه شدیم که من ذهنی و دردهای حاصل از اون نیستیم. و این یکی از بهترین ارمغان هایی بوده که خدا رو شکر داریم پیدا میکنیم، که ما درد هامون نیستیم. پس حالا که درد هامون نیستیم باید چه کار کنیم؟ این که جناب مولانا فرمودند در غزل 833، نور ناریست در این دیده خلق، مگر آن را که حقش سر میکشد. این که همه ما انسان ها از پشت عینک همانیدگی ها و درد ها میبینیم و با این دید هم به خودمون درد میدیم و به هم دنیای بیرون درد میدیم. به جز اونایی که تسلیم شدن، فضاگشایی کردن و با چشم خدن و زندگی دیدن. در غزل 10-8 دارن، هر سرمه و هر دارو که از خاک درد نبود، در دیده دل آرد درد و سببی دیگر. یعنی به جز سرمه ای که از بزرگان یعنی آگاهی و خرد خداگونه و درمانی اونها که از فضای گشوده شده میاد، هر عامل دیگه و هر سبب دیگه باعث گمراهی ما و دردمندی ما میشه. خدا رو شکر میکنیم که امروز به این بیداری رسیدیم اینجا و فهمیدیم که تو نه این جسم، تو آن دیده ای، بارهی از جسم که از جان دیده ای. آدمی دیده است باقی گوشت و پوست، هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست. دفتر ششم بیت 811، این که ما دردها، من ذهنی و همانی دیگه ها نیستیم، ما امتداد خدا هستیم. با فضا گشایی، تسلیم، تعهد به این کار، با بینهایت ابدیت خدا زنده میشیم. به چشم عروس سحری ما الان سحر هست، نزدیک هستیم و در این لحظه هستیم. تسلیم بشین، متعهد بشین، زنده میشین. یه بار دیگه این بیت رو میخونم و با اجازتون خداحافظی میکنم. بدن شماره نب دوز دل شاهانه خورشید بباید تا سرمه کشد چشم عروس سحری را. ممنونم استاد نازنین، با اجازتون خداحافظ.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، خداحافظ. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. بله سلام.
سلام استاد نازنین، خسته نباشید.
خیلی ممنون. از کجا زنگ میزنید؟
پروین هست، اصفهان تماس میگیرم استاد.
بله بله بفرمایید.
با اجازتون متنی آماده کردم که از برنامه 904.
آفرین.
با محکز پیدایی در چشم نمی آید، جان از مزه عشقش بیگوشت همی زاید. زمانی که قانون علت و معلولی ذهن کنار رود، انسان از توجیه و توضیح و نتیجه گیری باز بماند، با فضای باز حیران در فضای بیخبری قرار بگیرد، تغییر آغاز می شود. من ذهنی در مرکز ما خرابکاری می کند، ولی ما دنبال مقصر بیرون هستیم. اقرار به من نمی دانم، خدایا من اشکال دارم، با تسلیم و توکل را راه درست است و هر کار و هر فکر دیگری مال من ذهنی است. در توکل تو بگویی که سبب سنت ماست، در تسبب تو نکوهیدن اسباب کنی. غزل 28-83. با پرده پندار من زیبای ارائه می دهیم که نور همسایه را از خود می داند. حاضر به دیدن و شناسایی دردها و آلودگی های من ذهنی نیستیم. قبول دردها و شناسایی مساوی آینه شدن و محو دردها. غم را لطف لقب کن، ز غم و درد تکن، هم از این خوب طلب کن فرح و امن و امان را. غزل شماره 163. زندگی دو راه پیش روی ذهن ناسپاس گذاشته است، یا با اطاعت و فضاگشایی به سمت عدم رویم، یا با زور شار. چون طبیب الهی به خوبی درد و درمان را در ما می شناسد. هر لحظه با همانندگی جدید پرده بین خود و خداوند می دوزیم و زندگی در پی انداختن این همانندگی و ما در اعتراض و ناسپاسی. تا این دو جریان هست ما به عشق نمیرسیم. دیده حق بین و مرکزی که توانایی تشخیص صلاح دارد با انداختن کامل همانندگی به دست می آید. بی عشق نشاط و طرب افزون نشود، بی عشق وجود خوب و موزون نشود. صد قطره از ابر اگر به دریا بارد، بی جنبش عشق در مکنون نشود. جبایی 598. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خب خدا حافظی میکنم با تو. کسی دیگه که نیست؟
نه تنها.
خیلی خوب، خدا حافظ.
ممنون.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید. بله سلام.
سلام آقای سرگوزی.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
مهران هستم از کرج، جای شهبازی.
بله آقا مهران، خوبی شما؟
ممنون، زنده باشی. مرسی، ما خوب هستیم به لطف شما.
آره یه سر صدایی بود اونو فکرم.
من فکر کنم اون سر صدا هست چون گوشیامو گذاشتم ردیفی چیدم فقط وصل بشم.
خیلی خوب، از گوشی ها رو خاموش کنید.
خاموش کردم من.
خیلی
همه صدای ما خوبه؟
بله بله، ولی هنوز اون پارازیت هست.
والا الان اینجا صدایی نیست، حالا نمیدونم.
خب حالا بفرمایید صحبت کنید. یه موقع
سهام من اسمش هست تله های من ذهنی.
تنهایی که من در اونها افتادم و درد کشیدم و اونها رو شناختم رو نام میبرم. تله اول، وقتی پیغام تعیین کردم و به برنامه روز جمعه وصله می شدم، تله این مورد شرطی شدن در برقراری ارتباط و برنامه بود. این تله منو از کار کردن پیغام خودم روی خودم وا می داشت، یعنی اجازه می داد که من پیغام خودم روی من کار کنه. این تله باعث می شد که من برای دیگران و تایید گرفتن از آقای شهبازی پیغام تعیین کنم. تله دوم این بود که وقتی به برنامه وصل نمی شدم، از کسایی که تماس می گرفتن و طولانی پیغام می دادن خشمگین می شدن و در دل از آقای شهبازی گله می کردم. همینجا از تک تک این عزیزان من عذرخواهی می کنم و این جهل من ذهنی من رو واقعا ببخشم. در صورتی که اگر در این تله من نمی افتادم، طبعا پیغام دوستان با جان و دل بر گوش دل من می‌نشست و من به اونها فکر می‌کردم یا دوش برداری می‌کردم و اجازه می‌دادم روی من کار کنه. اما من درگیر این بودم که چرا دوستان پیغام طولانی تعیین می‌کنند و باز هم ازشون من عذرخواهی می‌کنم. و تله سومی که تو اواخر من افتادم این بود که وقتی با همکارانم ما به فوتبال می‌رفتیم، هر هفته ما می‌ریم، تلیه که من تو زمین بازی فوتبال می افتادم این بود که باید حتما گلهای زیادی بزنم و تیم ما حتما باید برنده بشه و من باعث و بانی برنده شدن اون باشم، برنده شدن تیممون باشم. زمانی که می باختیم یا من گل نمی زدم، خشمگین و غمگین می شدم. در صورتی که ما برای ورزیده شدن و سلامت جسم به تحرک و ورزش می پردازیم. این تله رو زود شناسایی کردم و در هفته های بعد با شادی بی سبب در زمین تونستم که بازی کنم. حتی یک بار سهواً به تیم خودمون گل هم زدم، اما همچنان شادی خودم پایدار بود. تیممون ناراحت بود اما من خوشحال. بعد از شناسایی این تله تو زمین فوتبال، فقط سعی کردم ورزش سالم و جوان مردانه داشته باشم، نه اینکه حتما باید من گلی بزنم یا افتخار آفرینی بکنم تا تایید بگیرم. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکست و دام. دفتر اول بیت 468. در این بیت دام ذهن دو حالت داره، غمگین بودن، راحت بودن. هر دو از من ذهنی میاد. غمگین بودن به خاطر اینه که ما بهمون توجه نمیشه و ما تایید نمیگیریم و شرطی شدگی های ذهنمون و خلاف اون پیش میره. راحت بودن به خاطر اینه که با پیدا کردن یه میونبر و راحت طلبی توی اکسس خوشی و راحتی بگیریم. به دست آوردن هر چیزی راحت نیست، اما ذهن با حیله و مکر آسان به دست آوردن چیزها موجب زیر پا گذاشتن قانون جبران و قانون مزرعه میشه. مولانا در مورد این کار مثال خیلی خوبی زده در دفتر دوم اون 722. چون که در سبزه ببینی دنبه را، دام باشد این ندانی تو چرا. تصور کنید یک روباهی که عاشق دنبه است، یه دنبه را روی سبزه‌زاری پیدا میکنه. آیا واقعا این دنبه بدون دام و تله اونجا گذاشته شده؟ آیا کسی عاشق چشم ابروی روباهه؟ من ذهنی دنبه رو میبینه اما دام و تله رو درک نمی کنه. بنابراین به سوی دنبه میره و به دام میفته. به قول آقا نیما از کانادا که هم یعنی امروز گفتن، هر وقت نگفتن رو یاد گرفتی مرد میشی. نگفتن و پرهیز از دام و تله های در قالب یک پیشنهاد میذارم که روشن بشه. برای خوردن غذا فست فود یه دنبه است، ظاهرا خوشمزه و سریعه، اما در اصل جسم ما رو به تله میندازه و بدن ما رو خراب میکنه. نوشابه یک تله است، ظاهرا خوشمزه و گواراست، اما در اصل به جسم ما آسیب میزنه. پیام‌های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی دنبه است، اونها به ما میگن که بدون زحمت میتونیم کارهای شما رو انجام بدیم و نیازاتون رو برطرف کنیم. شما بلند نشید تا ما برای شما خدمات بدیم و فقط شما پول بدید. کاناپه و تلویزیون پر از سریال دنبه است، ظاهرا کیف داره و لذت بخش، اما در اصل جسم ما رو از حرکت وامی داره و فکر و هیجان و هوشیاری ما رو آلوده میکنه. این هم دنبه است. اینستاگرام و فضای مجازی هم دنبه است، ظاهرا فیلم های سرگرم کننده تا باحالی داره اما در اصل زمان رو اتلاف میکنه. در قرآن دار اسرافکار یا زیانکار میگوید، مولانا اون رو کار از جایی اسم برده، همونطور که در آیه 28 سوره غافر اومده خدا کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست هدایت نمی کند. اسرافکار یا کارافزار کسی است که زمان خود را با تلویزیون و فضای مجازی و دورهمی های بیهوده اسلاف می کند و از دسته کارافزاران است. من سلام آقای شهبازی.
خیلی زیبا آقا مهران، عالی عالی. خب بگم که دفعه بعد یه چند تا چیز به ما بگین که دنبه نباشه.
چطور؟ دنبه نبودن یعنی که تلویزیون خاموش کنیم و بشیم که تو آقای کریم زمانی رو بخونیم.
آفرین آفرین. این تلویزیون گنج حضور که دنبه نیست یا اینم دنبه است؟
نه آقا، تلویزیون گنج حضور پادزهره، تریابه.
خیلی خوب، خیلی ممنون، خیلی زیبا، آفرین آفرین. خواهش منم، خداحافظ. بله،
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید. الو.
الو، سلام علیکم آقای شهبازی.
بله سلام.
تلویزیون رو خاموش کنم. انگوبین هستم. درود بر شما آقای شهبازی. انگوبین هستم، 13 ساله از تاجیکستان.
بله بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم، خیلی ممنون.
متن آماده کردم، میخواهم برایتون بخونم.
بفرمایید. بله
آقای شهبازی، پیش از متن شروع نمودن میخواهم خبر خوش به شما رسانم. در خویشاوندان ما در یکی از شهرهای تاجیکستان استقامت دارند و بیننده برنامه شما گشتن، همسالی من هم.
بله،
اول مادری من می دیدن، بعد اونها یک دو ماه آخر است که برنامه شما رو دیدن و خیلی پیشرفت کردن. این شب به شما تلفن کرده ای شدم، خدا اگر تقدیر کرده باشد تلفنشون بگیره.
خیلی خوب انشاءالله. بله
با اجازتون متنم رو شروع نمویم.
بله بله بفرمایید.
پیش از برنامه گنج حضور رو دیدن، دیسه ماه پیش در تابستان با یکی از گروه های کوریایی شنار دیدم و اعضای آنها گشتم. یک خلین داشتم، خلینم خیلی من نمیدونستم که ایشو چونی خلین بود. من با او خرین گشتم و میخواستم گنج حضور رو در او جاری نمایم، لیکن من نتوانیستم این کار را کرده و برعکس او در خود شرط قانون های خود رو جاری کرد. من رو شناسی از گروهی کوریایی کرد اعضا گشتم. پس از اعضا گشتن آقای شبازی از برنامه شما خیلی دور گشتم. تو رفت هر روز شما به شما نگاه کردن نمیتوانستم در دلم کینه میگرفتم، نفرت داشتم، با مادرم بغلی میکردم، درست بودم و یکان کس کفی درست گفتن نمیتوانستم. خوی خیصلتم روز بروز بدتر میگشت و من از مادرم گناه کلام همین بود که از مادرم پنهان این کار رو میکردم. اگر میدونستم که اگر به مادرم میگفتم که من شنید موسیقی گوش کرده شدم از اعضای گروه کوریایی گشتم، مادرم من رو با یک راه گنج حضور من رو از این راه میگردوندم. از همین سبب من نمیخواستم.
خیلی خوب.
بعد چند وقت شد ما از یک جا به دیگر جا سفر کردیم و مادرم آگاه شدند و گفتن که این کارت نادرست است. از راه مرا گردانده ولی خیلی دیر شده بود. من آقای شبازی قریب دینم رو قریب از دست دادم، شما رو از دست دادم. عذر زیاد آقای شبازی، شنین از شما من گناهکارم. من نمیتوانستم برای شما نگاه کرده با از قرین های زنج حضور دور شده از آیدا خانم. خیلی در اون وقت حاضر خیلی اون کس را دوست میدارم. آوازهایشان چنین شیرین است. از فرقوم های مثلا خانم آیدا خانم استفاده میبرم. آقای شبازی با آیدا خانم بخیلی هم میومد. میخواستم که شما من را همچون آیدا خانم آفرین بگوید و شرمنده هستم آقای شبازی.
خیلی خوب، آفرین، چه زیبا، خیلی شیرینه این صحبت های شما، آفرین. خب
آقای شبازی پیشرفت من خیلی با این کار پیشرفت نمودم. مادرم از آن راه مرا گردوندن و من رو به مثنوی خونی آوردن. اگر اجازت میدادید یک دو بعد به شما قرائت نمایم.
بله بله بفرمایید.
موقع به وقتی سرت باید برید. عضو احمق را نمیشاید چنید. عضو احمق بدتر از جرمش بود. عضو نادان زهری هر دانش بود. عضرت ای خرگوشی دانش از دانش تهی. من نه خرگوشم که در گوشم نهی. آقای شبازی چند پیشرفت کردم در مکتب، معجزه ها شدن. وقتی من خونه ما غیر از برنامه شما نه سریال نه موسیقی نه یکان گروه های دیگر مثل من یکان کس گوش نمی کردن نمی دیدن. و در مکتب در مدرسه وقتی ما رو موضوع جلالدین رومی آمد، من در باره جلالدین رومی معلومات پور را داشتم و با سوال های معلمان حاضر جواب بودم و معلمان پرسیدن که چی به در وقتی که میشه جامی سعدی فردوسی را ما گذاشتیم تو چونی حاضر جواب نبودی؟ از چی سبب رستی که در موضوع جلالدین رومی چونی پیشرفته ای؟ چی وقتی هست در خونه شما؟ وقتی من گفتم که در خونه ما چونی برنامه است و ما از این برنامه استفاده میکنیم، 8 سال میشود که مادرم ما رو به همین راه روانه کرده است. آنها خیلی آفرین گفتن، بسیار در تمام میفنها مرا دستگیری میکنن. پیشرفت های زیادی کردم از مولانا جلال دین رومی. از شما متشکرم آقای شهبازی، شرمنده هم در حیشتون.
خواهش میکنم. خیلی خوب بود، خیلی خوب. در ضمن یادتون باشه شما هنوز خیلی جوان هستید، ممکنه اشتباه بکنید و باید خودتون رو ببخشید. اگر اشتباه کردید از راه اشتباه برمیگردین با شناسایی و خودتون رو میبخشین، هیچ ملامت نمی کنید، هیچ احساس گناه نمی کنید، هنوز جوان هستید. بله خب، صحبتاتون تمام شد؟
تمام شد.
پس خداحافظی کنم با تون؟
تمام شد. بله آقای شهبازی، خداحافظ.
عالی.
اگر اجازه باشد مادرم هم با شما صحبت کنم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
خداحافظ.
عالی. آفرین.
سلام علیکم.
بله سلام، خوبین شما؟ آفرین بر شما که این انگوبین رو آوردین به راه. خیلی زیبا، آفرین.
استاد بزرگ، پیش از برنامه شما شناسیدم، خیلی خوابها دیدم استاد. حضرت موسی رو یه بیوعظا میگین، حضرت سلیمان و بسیار پیغمبران رو در خوابم میدیدم و همه این رو من ذهنیم میگفت که تو از دیگرها فرق داری. من ناراضی شدم و همه این رو واضح من تفسیر کردم و خواب دیدم که من خامیردار هستم و ساد رو چشمهای فرزندم سفید هستم. من همه این رو دیگر خیلی تفسیر کردم. وقتی که همه این خوابها گذشتن، در خوابم به من گفتند که این خوابها رو به کسی نگو اگر که بشودی. من همه این ها رو گفتم. من فکر میکنم که استاد شکاکی کردم و عذر میپذیرم در پیش شما، در پیش همه این اهل خانواده گنج حضور. وقتی که خوابها گذشتن، یک و یک باره خداوند برنامه شما رو به ما لایق دید و 8 سال میتوید که زیاده از 8 سال در خانه ما بغیر از آواز شما صدای قرآن گفتن و چی پیغام های شما دیگر خبر نیست. بسیار سخن هست وقتی شما رو گرفتنی نیستم.
فاق
هم نیستم استاد. اول همه زید بودن استاد جان، گفتم تو دیوانه شدی مگر؟ این چیگه هست؟ این خیلی منی ذهنی چیست و خدا زنده شدن چیست؟ من هر وقتا که می رفتم و ساد با چشمان اکبر از قرین و نزدیک و اولاد بر می گشتم و من برنامه را باز در دلم امید انداختید که نه، این سخن ها درستند. خدا را شکر که ما 7 خواهر هستیم، 7 خواهر و خواهر و خواهرزاده ها بسیار خلاصه بسیار شدیم استاد. همه در هر جا در روی خود کار میکنن، از الگاه رو تیار میکنن. چه خیلی که شما میفرمایید در حد و توان و ظرفیت خود همه کار میکنن استاد. همه سلام میرسونن، همه خرسندن. بسیار ما شما را دوست میداریم، همه ما شما را قدر معنوی شاد کردیم استاد.
خیلی ممنون، لطف دارین شما. سلام برسونید، سلام به همه برسونید.
سلام برسونن استاد جان. اگر نه عشق شمسی دین بودی در روز شب ما را، فراغت ها کجا بودی زیدام و از سبب ما را، بودی شهوت برام وردی دمار از ماز تا بیخد، اگر از تابش عشقش نبودی تا و تب ما را. استاد بزرگ خدا را شکر، من ببخشید که بیان زیبا ندارم. من 5 در مکتب در نزد فرزندان پدر و مادرم من هیچی را نمیدونم، هیچی خواندگی نیستم. من هرچی دارم از این برنامه دارم.
آفره.
برای همین اینقدر پیغام شما به لایق گفتنی ندارم استاد. قبول کنید، همه چیز را درک میکنم استاد، بیانم زبان بیان ندارم استاد جا.
خواهش میکنم، خیلی هم زیباست بیانتون، عالیه. خب با تون خداحافظی بکنم. خیلی
خوب بوده.
خداحافظ. خیلی زیبا. شما میبینین که وقتی یک دانش زیبا و مفید رو ما بین همه به اشتراک میذاریم، خودشون میاند و همدل و همدرد میشند. ما این خانواده های تاجیک رو که نمیشناختیم، الان از طریق این رسانه آشنا میشیم، میبینیم که وقتی شعر مولانا به این پر محتوای پخش میشه، ملت ها تشخیص میدن. ولو اینکه زیر پرچم، زیر قانون زندگی نمی کند. این فرهنگی که مهمه، این دانش بزرگانی که مهمه. چقدر الان ما با این خانواده ها اشتراک معنوی، فرهنگی و دلی داریم که اگر بریم خونهشون به ما احترام میذارن، دعوتشون میکنیم، دعوتمون میکنند، مثل عضو خانوادهشون با ما رفتار میکنند، اعتماد دارند. بهتر از این چجوری میشه اعتماد رو جلب کرد؟ یک خانواده که اینقدر محتاطه، درش رو به سوی یه آموزش باز کنه. ما باید خدا را شکر کنیم خیلی زیاد که این اتفاق افتاد. این اتفاقی که 904 تا برنامه درست شد و پخش شد و شما پیغام مولانا رو شنیدید. بفرمایید. بفرمایید. الو. بفرمایید.
درود و سپاس فراوان بر آقای شهبازی.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. بفرمایید.
از استان لرستان زنگ زنم.
بله بله. خواهش میکنم.
گر نخواهی نوک پیش این طبیب، بر زمین زنزر و سر را ای لبیب. انسان سردرگم و گیر در اندیشه های همانیده بیمار است. روغا تلخی ها و نگرانی ها و استرس ها نشان بیماری است. خود بیماری نیست، بیماری همانیدگی هاست. راه درمان بیماری با کمک گنج حضور و مولانا به ما نمایان شده است. شناسایی. شناسایی یعنی انداختن. یعنی شناسایی اگر درست انجام بشود، باید منجر به انداختن همانیدگی بشود. گاهی شناسایی ها ناقص است و کم است و سطحی است و همانیدگی نمی افتد و باز در ما بالا می آید، یا بقایای آن هنوز در ما است و در ما بالا می آید. و مولانا در این بیت می فرمایند: اگر می خواهی بازگشت و برگشت این بیماری دیگر در ما صورت نگیرد، هویتت را از زر که نماد همانیدگی با چیزهاست و آدمهاست بکن، و همچنین هویتت را از سر که نماد باورها و دردهاست بکن. ما سالها در من ذهنی به غلط واکنش و ستیزه و مقاومت و قضاوت و پریدن از فکری به فکری بعدی را زندگی دانسته ایم. نباید واکنش کرد. و اینکه ما این عادات و رفتارهای شفی شده غلط من ذهنی مانند واکنش را آگاهانه و هوشیارانه انجام ندهیم، به عنوان حضور ما احساس میکنیم که مثل اینکه داریم میمیریم. من میخواهم درب هوشیارانه بکشم و نسبت به من ذهنی بمیرم و به فکر بعدی نپرم. زندگی من ذهنی را نمیخواهم. ای لبیب. لبیب یعنی دانشمند. اگر ما دانشی هم داشته باشیم و دانشی اندوخته باشیم، باید برای تغییر و دگرگون کردن خودمان به کار ببریم، وگرنه اندوختن دانش همانیدگی و ذهنی جز درد و بار اضافه نیست. پس با شناسایی و فضاگشایی و مقاومت و قضاوت صفر، همانیدگی ها از ریشه کنده می شوند و نشان بیماری هم از میان می رود و دیگر بیماری بر نمی گردد و با عدم کردن مرکز دانش ناز و پیغام های نو به نو به زندگی ما می ریزد. یک بیت دیگر از مولانا که به صورت ناخودآگاه همواره در من بالا می آید بخوانم: کس نداند سحر او الا خدا، در خدا بگریز و واره زان دغا. نیرنگ ها و حیله ها و جادوی ذهن همانش شده را جز خرد کل کس ندانند و تنها با عقب نشینی و حضور ناظر و گریختن به فضای گشوده شده این جادویی من ذهنی را خنسا می کند و جادویی و نیرنگ من ذهنی و اندیشه و کار بر پایه و دید همانش ها را فرمایش کردید. کارافزایی، کارافزایی هر گونه کاری و اثر با من ذهنی کارافزایی است. مولانا جادوی من ذهنی را چنان خطرناک و موذیانه می داند که قاطع می گوید و غیر از خدا کس نمی داند و بلا فاصله راه حل را هم می دهد. در خدا بگریز و با گریختن به خدا آن بغل و نیرنگ و جادویی آزاد می شوی. خدا کجاست؟ و برای من که سالیان سال به نادرست همانش ها را برای رسیدن به زندگی اندوختم دشوار است، به خصوص با این دشمن پنهان ستیز در درون و همشین ها و قرین ها در بیرون. و مولانا در بیت 2967 و برنامه 897 در موضوع پیر می فرمایان: تو برو دستایی عاقل گریز، تارهی زن دشمن پنهان ستیز. پیر و خردمند ما مولاناست و به چراغهای دیوکش و چراغ خردش از نیرنگ این دشمن درونی که پنهانی در ستیز و کشمکش در نابودی ماست رها و آزاد می شوی. چون گزیدی پیر نازک دل نباش، سست و ریزیده چاب و گل نباش. گر به هر زخمی تو پرچین شوی، پس کجا بی سیغل آینه شوی. 2979 دفتر اول. همکنون که راهنما و پیر ما مولاناست، دیگر باید به شناسایی و تمرکز روی خود بپردازیم. نازک دل، سست و ریزیده و آب و گل، دل پر از خواستن است و کینه نتیجه خواستن و توقع من ذهنی است. اگر مرکز ما پاک بشود از خواستن آینه می شود. تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین، ممنونم، زحمت کشیدین. خدا خدا حافظ. خدا حافظ. بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب آقای شهبازی.
بله بله، سلام، خوبین شما؟
قربان شما، متشکرم. به لطف شما عزیز برادر نازنین،
لطف دارید و از زاهدان زنگ میزنید. بله
آره، میخواستم این سری رو بگم که شما فرمودید.
بفرمایید. خوشحالم که تونستیم بگیرین.
همچنین همچنین عرضم به حضورتون، من این بیت اول بخونم: هر آنچه از فرق کارایت به باقی جان به بارایت، به ما از شهریار آید و باقی جمله آرایش. درود بر شما که از این انبار فرق تا جایی که میتونین حد اکثر بدون خصاصت در اختیار ما میگذاریم و میبینیم، خدا شکر میبینیم نتیجه کار رو، علی خصوص دوستانی که از خارج از ایران زنگ میزنن، مایه امیدواری ما هستن برای پخش این آموزش انشاءالله.
ممنونم.
حقیقت قضیه آقای شهبازی، من تصمیم نداشتم زنگ بزنم مزاحم بشم، چون حیفم میومد از این پیغام های بسیار خوب دوستان، گفتم بیشتر استفاده بکنم و اجازه بدم که در حال پیغام های اونا پخش بشه. ولی با غلیظی خرز یاران ای فقیر، در نشاط آید شبت قوت پذیر.
آفرین.
و می فرماید: ای فقیر، ای کسی که از جنس زندگی هستید، می توانی با کسانی که از جنس زندگی هستن همراه شدید و از آنها انرژی بگیری و از پیشرفت هم دیگر خوشحال و شاد بشد. چون من بسیار خوشحالم آقای شهبازی و از همینجا پیشونی همشون از اون پانتا کوچولو و تا اون خواهر سعودی که انشالله خبری از خودشون بدن میبوسم انشالله که یه خبری ازشون بشنویم
انشالله. بله
و اینجا صحبت خاص شد. یک تجربه ای دارم آقای شهبازی، حالا اون نوشتم و شاید نرسم بخونم. من تا حدود سن 15-16 سالگی خب به هر حال کار کشاورزی بود و خربنده بودم، با خر کار میکردم بیشتر. اون زمان بیشتر وسیله همین، اینکه مولانا میفرماین با غلیظی خر از خر زیاران ای فقیر به نشاطایت شود قوت پذیر. ما ارزم به حضورتون فاصله اون روستایی که بودیم تا شهر کم بود، حدود نیم ساعت تا 45 دقیقه، و ما سالی یکی دو بار باید می رفتیم هیزم می آوردیم. به هر حال یه جایی هم داشتیم تو شهر که فصل پاییز و زمستون رو می اومدیم شهر، هم به خاطر درسوندن و اینا. بعد زمانی که من تنها قرار بود این محصول از روستا به شهر برسونم، این خر زبون بسته رو مجبور بودم به هر حال می زدم تا می رسوندمش. ولی وقتی که می رفتیم هیزم، با اینکه فاصله خیلی طولانی تر بود و ارزم به حضورتون بار بیشتری هم مجبور بودیم اینا رو بیاریم چون فاصله خیلی چیز بود، شاید یه شبانه روز طول می کشید، وقتی رفتن و برگشتن، علی خصوص برگشتن که ما اینا بار بودن و خودمون پشت سر اینا حرکت می کردیم، اصلا نمیتونستیم به اینا برسیم. همون خری رو که من به زور باید به شهر میرسوندم و اصلا نمیتونستیم برسیم. اینقدر این تمثیل مولانا رو من خیلی خوب حس میکنم، درک میکنم، چون کار کردم و انشالله که بدونیم از این برخواد استفاده بکنیم. انشالله که کسی جدا نشه از برنامه، منظورم اینه که هر کسی که با برنامه همراه بشه انشالله جدا نشه. حالا من دو سه تا بیت دیگه پشت سر اینو میخونم.
بفرمایید. بله بله.
هر خری کس میفرماید، هر خری کس کاروان تنها رو هر خری کس کاروان تنها رو برده آن را از طرف صد تو شود، چند سیخ و چند توب افسون خورد تا که تنها آن بیابان را برد. مرتو را میگوید آن خر خوشم و گرنه ای خر همچنین تنها برو. با من خیلی خوبیم عبیات صحبت میکنن آقای شهبازی، خیلی خوبی و ارزم بودون. یه مطلب خیلی کوتاهی نوشتم اگر اجازه بفرمایید که این خیلی به من کمک میکنه، چون ما توی مراحل اولیه با در مرحله تقلید هستیم و خیلی باید با تقدیم و سلام و صلوات و استفاده از ادبیات بزرگان و اینا خودمون رو بالاخره راضی بکنیم به فضاگشایی. این مطلبی که نوشتم به من خیلی کمک
میکنه. بله بله، بفرمایید بخونید.
ارزم به حضورتون میفرمایند دفتر چهارم بیت 804 و 806: تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم این بلا آن تو نیستی، این تو کی باشی که تو آن اوهدی، که خوش و زیبا و سرمست خدی. و در مصرع دوم از بیت اول غزل 2500 می فرماین: مگر تو فکر منحوسی که جز بر غم نمی گردی. اینجا هم تلبیهن دارن میگن که شما ببین من ذهنیه قمساز و درساز و درسبخش کن نیستی. حضرت مولانا خیلی مهربانانه بود، پدرانه میخواهند به ما حالی کنند که ما این من ذهنی نیستی، و میفرماید هرچه که این من ذهنی را رفو و تعمیر کنی و تقویت کنی و سر سامون بدی، باز هم این تو نیستی. منظورشون من ذهنی معنوی و کمالگرا و کمال یافته و این هست، بلکه تو آن زیبا و یگانه و امتداد خدا هستی و که می توانی در این لحظه به زندگی زنده شوی و برکات ایزدی را در کائنات پخش کنی و این منظور از آفرینش انسان است. البته باید گفت که آن قسمتی از ما از جنس خدا و امتداد خداست که مشمول دویی و زمان نمی شود. شاید تلبیه هم به ما می گوید اگر قرار بود که دهنی و تحت امر من ذهنی باشی و عمل کنی، چرا هوشیاری پس از سالها تلاش از حیوان می پرید به ذهن انسان و بر اساس بیت 48 از دفتر دوم، راه حس راه خران است ای سبا، ای خران را تو مزاحم شرمدار، می فرماید اگر قرار باشد که راه من ذهنی را بروید حتی مزاحم حیوانات هم خواهید بود. به عبارت دیگر اگر قرار بود هوشیاری در قفس ذهن انسان زندانی بماند و به خواب برود، بهتر همان بود که در مرحله حیوانی متوقف می شد، چون هیچ حیوانی به اندازه انسانی که من ذهنی قوی دارد و به عبارت دیگر بشری که در اون محور شر فعال است، دست به خرابکاری در کائنات نمی زند و درد ایجاد نمی کند و به هم نوع خود آسیب نمی رساند. این موضوع می تواند تلنگوی باشد که منظور زندگی را درک کنیم و تنها غم و تلاش ما زنده شدن به زندگی باشد و با زندگی همکاری کرده و بیش از این زندگی و هوشیاری را معطل و بیکار نگذاریم و به این موضوع پی ببریم که جهان صرفا در انتظار انسان آفریده شده است و اجازه دهیم که هوشیاری در انسان خودش را نجات دهد و آزاد کند و در این رابطه تنها راه فضاگوشهایی در اطراف اتفاق این لحظه است. اگرچه فضاگوشهایی در ابتدا بسیار سخت است و با درد بسیار زیادی همراه است به خاطر شرطی شدگی ها و عادت انسان علل خصوص به قضاوت و همچنین به مقاومت و چسبیدن به فکر و اتفاق این لحظه، ولی چنانچه متوجه این امر مهم باشیم که اگر فضا بندی کنیم و بر اساس میل من ذهنی حرکت کنیم، یعنی به وضعیت و اتفاق این لحظه بچسبیم و از آن طرف زندگی کنیم با یا آن را پله کنیم با آینده که در آینده به زندگی برسیم، ضمن این که نخواهیم رسید و این را تجربه کرده ایم هر چند سازه داشته باشیم، بر اساس ابیات اگر نه عشق شمس الدین بودی در روز و شب ما را، فرا کجا بودی زدام و از سبب ما را، بوت شهرت برآوردی دمار از ما ز تاب خط، اگر از تابش عشقش نبودی تب و تب تاب و تب ما را. غزل 70. این خواستن روانشناختی من ذهنی که میخواهد هر چیزی بچسبد و با شعار هر چی بیشتر بهتر عمل کند و ما را با عشق‌بازی با خیال و توهم مشغول و سرگرم کند و نیروی زندگی را هدر بدهد، دمار از روزگار ما در می آورد و در نهایت برای ما به جز ضعف سر و پلیدی تن چیزی ندارد. و سلام های شب
خیلی زیاده
ضعف سر و پلیدی تن از چند بیت آوردم که چون وقت گرفتم دیگه اونه رو نمی خونم.
خیلی زیبا، آفرین. خب با تون خداحافظی می کنم، خوشحال شدم.
قربان شما، خیلی ممنون. ببخشید وقتی خیلی گرفتم، من نباید زنگ زدم.
خیلی خوب، خیلی خوب بود، عالی بود، عالی. خداحافظ. بفرمایید.
سلام استاد.
بله سلام علیکم.
خدا قوت.
خیلی ممنون.
عارف هستم از استان.
بله آقای عارف، خوبین شما؟
ممنون، به خوبی شما.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ای خواجه بازرگان، از مصر شکر آمد و یوسف چون شکر ناگه سفر آمد. غزل 613. جناب مولانا و بزرگان مانند استاد شهبازی عزیز بازرگانان و تاجران زندگی هستند که در تجارت با زندگی خبره شدند و راه ها و روش های تجارت رو مسلط هستند و همینطور مشتری را می شناسند و می دانند مشتری واقعی خود زندگی و خداوند است و ما بایستی با قرار گرفتن در اختیار این تاجران درس تجارت زندگی را یاد بگیریم و یکی از بهترین روش‌های تجارت فضاگشایی است که ما با هر فضاگشایی
قطع شد. حیف شد. بفرمایید. الو. بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید.
سلام. خسته نباشید.
خیلی ممنون.
خوبی؟
بله ممنونم.
خوبی؟
بله. از کجا زنگ میزنین شما؟
من خودم همدانی هم ولی از تهران هم. یه بار همدان زنگ میزنم، یه بار از تهران.
خیلی خوب.
از تهران زنگ میزنم.
بفرمایید صحبتتون رو پیغامتون چی هست؟
خیلی وقت آقای شهبازی زنگ میزنم، خیلی وقت زنگ میزنم نمیگیره، یا نمیگیره یا پشت خطی زیاده. خیلی وقت الان از یک ساله.
خب الان که گرفته بفرمایید پیغامتون چی هست؟
فقط من احوال پرسیت عزیز رو تشکر کنم، از زحمت های شما تشکر کنم. خیلی ممنون آمده بقیه شنگازی، یه دنیا ممنون هم اگر تو نبودی ما الان شیشینه مفهمیدی تور بودیم. من خودم مریضم، دو بار الان عمل شدم با حق مرد، در فرزه ای در حالم خوب شده. گفتم زنی بدنم به آقای شهبازی، آیا شهبازی تو رو خدا برام دعا کن از خدا بخوام من شفا پیدا کنم. مریضی زیاده، دو بار الان عمل شدم، تا الان هفت بار عمل شدم.
انشالله انشالله خوب میشین.
خب کمک اول خدا، دوم خدا.
همین برنامه رو گوش کنید.
اول خدا، دوم خدا، سوم خدا، بعدم شما. نفس تو فرق بکنه، یعنی نفس دیگه داری تو، نفس تو پاکی پاکی جایه. برام دعا کن شفا پیدا کنه. باش
میکنم. چشم.
هفت یا آقای جوادی الان نمیتونم بگم، ولی از بسیم تشکر بکنم. یه شعری هم هر و بتونم بخونم.
بخونید.
از بسیم دارم تنه میشم.
بفرمایید.
قربونه. بسم الله الرحمن الرحیم. تا برآوردم سر از دیوانگی، ساختن صد لشکر از این دیوانگی، پس از دوی و دنیا و عقابی تختم، قهر کردن یک سر از دیوانگی. نقطه درد که بهر حکمت است، کردم من ابتر از دیوانگی. برسد در گل بی پایان ما، رنگ دارد گوهر از دیوانگی. خود جارم چون که خواهی سختم، او که لب کن از بر از دیوانگی. او در هستی خود بر خود برم، تا که شاید در در از دیوانگی. هستی و دیوانگان تو بالد است، او که لب کن سرور از دیوانگی. پایی بر فرق فلک ها می زنم، تا برارم اختر از دیوانگی.
خیلی زیبا. خواهش میکنم. خدا حافظ شما. خدا حافظ. بفرمایید.
سلام استاد.
بله سلام علیکم.
آیده هستم 16 ساله.
بله آیده خانم خوبی شما؟
بله استاد عالی. خیلی
امروز شنیدین از تاجیکستان ذکر خیر شما بود؟
بله بله استاد.
ببین چقدر از شما یاد میگیرن، از هر کسی که تحقیق میکنه و پیغام عالی میده تا تمام دنیا ازش یاد میگیره. شما اصلا باورتون میشد که جوانان تاجیکستان از شما یاد بگیرند؟
نه استاد، اصلا باورم نمیشد، ولی خب نتیجه شو داری میبینی.
آفرین، بفرمایید.
ای خدای رازدان خوش سخن، ای به کار بد ز ما پنهان نکن، ای به کار نیک را من ما به ما، تا نگردیم از روش سرد و هوا. دفتر چهارم بیت 1353 و 1354. ما به عنوان فضا گشوده شده داریم میگوییم ای خدای رازدان خوش سخن، ای به کارهای بدی که از من ذهنی من ایجاد می شود را به ما نشان بده و ضررهایی که قرار است بعد از انجام دادن کارهای من ذهنی برای من تولید شود را قبل از انجام دادن این کارها برای من روشن کن. اما عیب کار نیک را به من نشان نده. کار نیک باز کردن فضا و نداشتن مقاومت و قضاوت است. کار نیک سختی و عیبی ندارد، اما وقتی که ما می‌خواهیم تسلیم شویم و فضا گشایی کنیم، من ذهنی به ما می‌گوید اگر این کار را کنی درد می‌کشی و خیلی چیزها را از دست می‌دهی، اما چنین چیزی نیست و این فقط فریب ذهن است که ما را از این کار منصرف کند. اگر ما به حرف ذهن گوش دهیم سست می‌شویم. ما همیشه از درد و از حل کردن چالش‌های زندگی ما فرار می‌کنیم، چرا که می‌ترسیم درد هوشیارانه بکشیم. اگر ما این لحظه بی خید شرط تسلیم شویم، یک لحظه درد هوشیارانه را می‌کشیم و از دردهای ذهنی رها شده و خداگونه می‌شویم. هم به درد این درد را درمان کنم، هم به صبر این کار را آسان کنم. مولانا غزل 1356. اگر فضا را باز کنیم عیب کار نیک را نمی بینیم، یعنی سختی آن را نمی بینیم و خداوند سختی کار معنوی که عدم کردن مرکز را به ما نشان نمی دهند. اگر فضا را باز کنیم حضور ناظر می شویم و می توانیم عیب کار بد یعنی همانیدن، قضاوت و مقاومت را ببینیم. با ناظر شدن به صورت واضح می توانیم ببینیم که اگر این لحظه با من ذهنی هم کاری کنیم و فضا بندی کنیم، چقدر ضرر می بینیم، چقدر کار افزایی می کنیم و چقدر مسئله و درد ایجاد می کنیم. اگر این لحظه قضاوت را صفر کنیم مقاومت هم صفر می شود. بی‌قضاوتی و تسلیم بودن ما را در آسانی و آرامش قرار می دهد. جان سپردن به عشق آسان است، وسطه عشق توست آسان تر. مولانا غزل 1159. قضاوت نکردن در این لحظه اهمیت زیادی دارد، چون وقتی اتفاق این لحظه را قضاوت نکنیم، من ذهنی نمیتواند ما را از تسلیم و فضا گشایی منصرف کند و سختی های کار را به ما نشان دهد. تمام شد استاد، ممنونم از وقتی که در اختیارم گذاشتید.
خیلی زیبا ایده خانم. کسی دیگه هم هست با شما یا تنها هستین؟
بله استاد، مادرم هم هستم.
مادرتون؟ بله، صحبت کنم.
ممنونم استاد.
ویدیو برای ما میفرستین شما؟
بله استاد. بله بله.
خیلی ممنون. پس خداحافظ شما.
خداحافظ. سلام.
بله سلام، خوبین؟
ممنون، عالی. خدا قوت استاد.
خیلی ممنون.
تشکر میکنم. علتی بدتر به پندار جمال، نیز اندر جان تو ازو دلال. از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این موجبی بیرون رود. علت ابلیس اناخری بوده است، این مرض در نفس هر مخلوق هست. دفتر اول، ابیات 32-14 تا 32-16.
در وجود ما هیچ بیماری و دردی بدتر از کامل فرض کردن خودمان نیست. امکان دارد در پیموندن طریق معنوی و معرفت خود در میانه راه یا حتی آغاز راه به کشف و ذوقی برسید یا به حقیقتی دریابیم و بلافاصله گمان کنیم که به انتهای راه رسیدیم و دیگر نیازی به ادامه راه نداریم، که این خودبینی و کمی جنبه ما را دچار غرور و خودپسندی می کند که از بین بردن این خوی خودپسندی در ما به راحتی نخواهد بود و به فرمایش مولانا از دل و دیده ما بسی خون باید زود که از این خوی خلاصی پیدا کنیم. نفس ما که نماینده شیطان است به خاطر همنشینی و تبعیت از آن دچار مرض انخیری که من بهترم و برترم شده، که همان طور که علائم خیلی از بیماری ها تب یا حالات و تغییرات جسمانی از علائم مرض انخیری من می دانم از که هر وقت دیدیم مدام از یک فکر به فکر دیگر می پریم و آنها را به هم می بافیم و چرخش موتور ذهن مدام بیشتر می شود، دچار مرض بیندانم هستیم. برای رهایی از این مرضها در حقیقت تسلیم کردن این نفس شیطانی و تبدیل آن به نفس ربانی دستبردن به راههایی است که تمام بزرگان برای رهایی از دامهای شیطانی پیمودند و توانستند به دست خود شیطان را تسلیم و مطیع و فرمانبردار خود کنند. از اسلم شیطانی شد نفس تو ربانی، ابلیس مسلمان شد، تاباد چنین بادا. غزل 82. اشعار مولانا تمام این راه ها را به ما نشان می دهد، راه هایی چون صبر، شکر، رضا، تسلیم، فضاگشایی، پرهیز و توکل. سایه و نور بایدد هر دو به هم زمن شنو، سر بنا و دراز شو پیش درخت اتقو. غزل 21-55. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین.
الو ببخشید آیدا، باز هم یه صحبتی دارن.
بله بله بله، خواهش میکنم.
تشکر میکنم. خدا
حافظ. استاد من یه صحبتی داشتم.
بله.
الو.
بله بله.
خواستم از خانم انگوبین، اسمشون بودن
انگوبین، بله
بله، شجاعت اخلاقشون خیلی به این کمک کرد، اینکه یه انسان بیاد و مثلا عیب من ذهنیشو رو کنه. در واقع حسادت کرد، ایشون نبوده، از من ذهنی بوده. وقتی که میگه من حسادت دارم، اون حسادت خود به خود خاموش میشه، صفر میشه و این شجاعت اخلاقی میخواد، این فضای گشوده شده میخواد. همین استاد.
بله بله بله. میدونین که انگوبین هم، البته ما میگیم انگبین ولی اونا میگن انگوبین.
بله
بله. بله انگوبین جوونه، ایشون هم الان یادم نیست سنشون، حوالی همین 14 و اینا باید باشه، درست میگن؟
بله
13-14 بله سالشه. بله, بله. جوون هستن. بله. خب در اون سن و سال بچه ها، اگر نوجوانان به اصطلاح سن و سال شما، اگر پدر مادرها بهشون بگن که صداقت و حقیقت مهمه و با ارزشه، بسیار شجاع میشند. و این وقتی بزرگتر میشیم و این تصویر ذهنی رو بزک میکنیم و چیزهای تقلبی روش میذاریم و حیف ما میاد بشکنیم، خب اون خیلی سخت میشه که انسان از نفاق دست بر نمیداره. وقتی سنش بالا رفته، وقتی به همه ثابت کرده که دانشمنده، نمیدونم همه چیو میدونه، هیچ اشتباه نمیکنه، همه کاراش درسته، روابطش با همه، مثلا با همسرش، با بچه‌هاش خوبه، با فامیلش خوبه، اینا رو جزء من ذهنی کرده، زیر بار نمیتونه بره، برای اینکه قبلا ادعا کرده که همه چیم درسته. ولی وقتی آدم 14 سالشه هنوز من ذهنی قوی نداره، به محض اینکه راه رو بهش نشون بدن فوراً راه خوب رو میبینه و شجاع میشه و اون مختصر من ذهنی رو هم که درست شده میزنه، آشفته میکنه و این من ذهنی فرو میریزه. کما اینکه در شما اتفاق افتاده، در شما نوجوانان اتفاق افتاده. شما باید خیلی شوق‌گذار باشین که این چیزها رو میدونید و اگر من ذهنی اگه باقی مانده خیلی نمیتونه قوی بشه. شما دائما به صورت مراقبه‌ای تماشاش میکنین که این من ذهنی چیکار داره میکنه. وقتی من ذهنی ناظر داره، ناظر همون زندگیه، خیلی نمیتونه شلوغ کنه و خودشو مطرح کنه و تحمیل کنه و مالن اختیار همه اختیار آدم به دست بگیره. اون اتفاق در شما نخواهد افتاد. البته باید خیلی مواظب باشی، اینا رو هم که میگیم نخواهد افتاد، آدم دائما این که میبینی مولانا مرتب میگه اتقو، مواظب باش، روی زمین به آهستگی راه برو. امروز صحبت دنبه و روباه و اینا بود، اینا رو نمیدونم میشنیدین یا نه، آقای مهران میگفتن. بله این است که آدم باید حزم داشته باشه، مرتب خودشو تماشا کنه، فکراشو تماشا کنه. امروز خانم انگومی بود راجع به قرین صحبت کردن. شما دیگه من فکر کنم اثر قرین رو روی خودتون میدونید، بنابراین مواظب قرین هستین خودتون. و اینم میدونین که شما منهای ذهنی رو نمیتونین درست کنید. حتی امروز چندین بار پیغام بود که اگه قرار باشه درست بشه آدم باید زندگی درست کنه. ما نمیتونیم یه من ذهنی رو عوض کنیم. بله
بله.
ناامیدی ها به پیش او نهید، تازه درد بی دوا بیرون جهید. ناامیدی ها به پیش او نهید، تازه درد بی دوا بیرون جهید. همیشه باید این من ذهنی رو جلوی زندگی بذاریم، بگیم درستش کن. ما نمیتونیم من ذهنی دیگه رو درست کنیم، بعد اون موقع خودمون خرابتر میشیم. خب کاری ندارین، با تون خداحافظی کنم.
استاد خیلی ممنونم.
خدا حافظ. بس
خدا
حافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام یک میکنم آقای شهبازی.
بله بله سلام.
خوب هستین شما؟ فاطمه هستم.
بله خانم فاطمه، خوبین شما؟
خیلی ممنون. خوب.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنونم. یک متنی آماده کردم با اجازتون.
بفرمایید. بله.
پدیده تبدیل مقصود از آمدن ما به این جهان، منطبق شدن هوشیاری روی هوشیاری و زنده شدن ما به زندگی که همان پدیده تبدیل است و بعد ذوق آفرینش پیدا کردن و آفریدن است. برای تبدیل شدن چند موضوع را باید عمل کرد: تسلیم و فضاگشایی، ناظر بودن و کنترل کردن افکار و در ذهن نبودن، مرکز را عدم کردن، مقاومت و قضاوت نکردن، به انتخاب قرین توجه کردن، رسیدن به بعد فیزیکی، صبر، شکر و پرهیز کردن، توکل و یقین داشتن، آگاهی از این که نمی دانم و همینطور خداوند را با چشم تن جستجو نکردن، کارها را با آرامش و بدون هیجان انجام دادن، انستو را رعایت کردن، من ذهنی را شناختن و ابزارهایش از جمله حس پشیمانی، نگرانی، اضطراب، ترس، رنجش، ملامت، غیبت، مقایسه و غیره را انداختن، همه را زندگی دیدن، خدمت کردن، رها کردن آدم ها و نصیحت نکردن، در این لحظه ماندگار ماندن، به گذشته و آینده نرفتن،
کار روزانه روی خود انجام دادن، تمرین این نکات و ناامید نشدن هنگام انجام ندادن. قانون جبران و نکات بیشتری. در مورد هر کدوم از این نکات در قسمت‌های مختلف انشاءالله متنی آماده خواهم کرد. تسلیم و فضاگشایی. تسلیم و فضاگشایی یعنی چی؟ یعنی هر اتفاقی، چه کوچک، چه بزرگ، هر چالشی، در قبال همه اینها یک سکونی را حفظ کردن. یعنی پذیرفتن قبل از رفتن به ذهن، قضاوت نکردن. یعنی هیچ چیز ما را تکان ندهد، نلرزاند. آماده بودن در این لحظه برای اینکه اتفاقی، هوشیاری، زندگی، سکون و آرامش ما را ندزدد. یعنی به یاد ماندن تسلیم. یعنی تصمیم و تعهد محکم برای تسلیم بودن. یعنی فضای درون را باز کردن و هیچ اتفاقی را در مرکز نگذاشتن. یعنی اطراف هر چیز ناخوشایندی و خوشایندی آنقدر فضا باز کنی که بین ما آن اتفاق آنقدر فاصله بیفتد که ما در آن آمیخته نشویم. ما در آن گیر نیفتیم. که ما یک ریشه عمیق پیدا کنیم و هیچ چیز ما را از جا نکند. که بپذیریم اتفاقات به پیش خواهند آمد که ذهن دوست ندارد و این اتفاقات برای بیداری ما از خواب ذهن و درد است. که تنها راه حل همان فضای باز شده است، همان تسلیم ماست، همان آراماندن ماست، همان واکنش نشان ندادن ماست، همان قضاوت نکردن ماست، که خرد ایزدی از آن آرامش و فضا به ما کمک میکند. که بدانیم هر چقدر در عمل فضاگشایی و تسلیم بیشتر تمرین کنیم، اتفاقات به قضاوت ذهن منفی کمتر خواهند شد. مقصود از تسلیم و فضاگشایی تبدیل است. لیک مقصود ازل تسلیم توست. ای مسلمان باید از تسلیم جست. مثنوی دفتر سوم بیت 41-77. خیلی ممنون آقای
شهبازی. خانم فاطمه خیلی عالی. آفرین آفرین.
ممنون از شما. خواهش میکنم.
قول دادیم به نظرم راجع به خیلی از مطالب دوباره توضیح تهیه کنین. درسته؟
انشاءالله.
بله. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود.
ممنون.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
بله خیلی زحمت کشیده بودن. آفرین. بفرمایید. الو.
الو.
بله سلام. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. حالا شما خوبه آقای شهبازی؟
بله بله خوب.
از میانه مزاحم میشم. معصومه هستم.
بله معصومه خانم خوبین. خدا کنه قطع نشه این تلفنشو. چند بار قطع شد.
انشالله فدتون بشم. اگه اجازه بدید آقای شهبازی متنی داریم که
بله بله
بشتر بگذاریم. خیلی ممنون. و خدمت گنج حضوری های عزیزم سلام عرض میکنم. قبل از اینکه یک بیت از حضرت مولانا و خواهشی از دوستانم را به اشتراک بگذارم، میخواستم اعتراف کنم که من چندان سوادی ندارم، در حد ابتدایی است. ببخشید مثل عزیزان شاگرد اول نیستم، شاگرد تنبل کلاس عشقم. اما ناامید نمیشوم و به راهم ادامه میدهم به کمک شما بزرگوار و همراهان گرامی برنامه گنج حضور. مولانا جان میفرمایند ناامیدی ها به پیش او نهید، تا ز درد بی دوا بیرون جهید. مولوی مثنوی معنوی دفتر دوم بیت 33-87. هر لحظه به خدا توکل کنیم و با پشت کار و تلاش و کوشش خودمان را به او بسپاریم و ایمان داشته باشیم که طبیب جانها تنها اوست و درد ما بجز مرهم آرام بخش او دوایی ندارد و همیشه و در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار و کردارمان است. و خواهشی که از عزیزان داشتم به عنوان خواهر کوچکشان وقت تماس تلفنی را رعایت کنیم تا همه دوستان بزرگوارمان زنگ بزنند. من خودم را میگویم وقتی متنی طولانی را به اشتراک میگذارم حق خیلی ها گرفته میشود و آقای شهبازی هم بارها تذکر دادند ولی نشد و فضاگشایی میکنند. این حرف دل خیلی هاست. به طور مثال اگر همه عزیزانی که این هفته تماس میگیرند در هفته بعد این فرصت را به دوستانشان بدهند خیلی عالی میشود. آن عاشقان هم دوست دارند در برنامه خودشان شرکت کنند و پیغام های معنوی و پیشرفت ها و تجربیاتشان را به اشتراک بگذارند و صدای گرم و دلنشین استاد مهربانشان را زنده بشنوند. هم یاران گرامی، من خودم تصمیم گرفتم اگه بشه و خدا بخواهد ماهی یک بار تماس بگیرم و حد اکثر آن 5 تا 7 دقیقه وقتم را رعایت کنم و حقیقت بعدی این که همه بینندگان در یک ساعت نیستند مثل من. اگر پیغام مولانای جان از زبان عزیزی به صورت ساده و در قالب یک تجربه عملی بیان شود اثرش هم خیلی زیاده. این به آن معنا نیست که ما سپاسگزار زحمت‌های آنان که شاگردی متعهد و ممتاز هستند نیستیم. ما از صمیم قلبمان قدردان آنهاییم و دوست داریم در هر زمینه قانون جبران را رعایت کنیم، خصوصا در این برنامه انسانساز و کم نظیر که نجات بشریت در اوست و در اجرای دقیق این قانون الهی کوشا باشیم و حق همدیگر را رعایت کنیم انشاءالله. پیامبر گرامی اسلام صلی الله در حدیثی از می فرمایند از حق خود به نفع دیگری گذشتن نشانه ایمان است. ایمان همان فضاگشایی پی در پی و ناظر بر ذهن بودن که مراقب و مواظب اعمال رفتار و کردارمان در هر لحظه مبارک است. و در آخر عرضم نکته بعدی قانون جبران مالی استثنایی است که یکی دو ساله در اواخر سال دست جمعی رعایت می کنیم و هر کس به اندازه توان مالی که دارد به برنامه خودش و برای پیشرفت خود کمک می کند تا همیاران انشاءالله تا همیاران عزیز باعث تداوم برنامه گنج حضور باشیم و با کمک انسانهای به حضور رسیده که شمع وجودشان را روشن کرده تا جهانی آباد آزاد و زیبا داشته باشیم. این امکان پذیر نیست مگر حرمت والای طالبان راه حقیقت. شیخ بهایی در ربایی شماره 33 می فرماید تا نیست نگردی ره هستت ندهند، این مرتبه با همت پستت ندهند، چون شمع قرار سوختن گر ندهی، سر رشته روشنی به دستت ندهند. تموم شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین خانم مسعود.
خیلی ممنون، خوشحال شدیم آقای شهبازی.
منم
از زحماتتون بی نهایت ممنونیم آقای شهبازی، فداتون بشیم.
خدا رو شکر قطع نشد، چند بار قطع شده.
خیلی خدا رو شکر، خیلی خوشحال شدیم.
منم همینطور.
خیلی ممنون، فداتون بشم.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
به سلامت، خدا حافظ.
بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم.
خدا قوت استاد.
بله، خواهش میکنم. بفرمایید. شما؟
زرین هستم از زرین شهر اصفهان.
بله خانم زرین، خوبین؟
ممنون استاد، عالی.
بله بله، در خدمتتونیم، بفرمایید.
با اجازتون. کار من بی علت است و مستقیم، هر تقدیرم نه علت ای سقیم. دفتر دوم، بیت 16-26. تا زمانی که به اصل خودمان در نگردیم و یا در حال بازگشت به اصل خود نباشیم، در من توهمی، جعلی و دروغین به نام من ذهنی زندگی می کنیم. اغلب کار من ذهنی با افکار است و با چرخش افکار در سر من را قوی تر و قدرتمند تر می کند و ماندگار می شود و هر چقدر این من ذهنی را جدی تر بگیریم به آن قدرت و انرژی می دهیم که در ما به حیاتش ادامه دهد و تولید درد و رنج کند. یکی از فرمول های کار من ذهنی این است که هر کاری در جهان باید با علتی باشد. مثلا با فرزندانم یا همسرم مشکلی دارم، میگوید اگر این کار را بکنی فلان طور می شود. تو با ترفندهای ذهنی من عمل کن تا ببین چطور مشکل تو را حل خواهم کرد. طوری ذهن ما را که باید خلوت و ساده باشد را پیچیده می کند و به طوری در سر من زندگی می کنی و در سر من شلوغ بازار می شود که من ذهنی شروع به علت تراشی می کند و راه نشان می دهد. راه‌های آن بر چه اساسی؟ بر اساس درد، رنج، دشمنی، مسئله دیدن و غیره. راهکارهایش بر اساس تنگ نظری، تفرقه، حرص و شهوت است. در من ذهنی دید غلط داریم. دوست را دشمن و دشمن را دوست، شب را روز و روز را شب، سیاه را سفید و سفید را سیاه می‌بینیم. گمان می‌کنیم که این ذهن علت ساز و علت تراش که همه چیز را با دلیل و برهان می‌بیند دقیقا مثل خدا و خدا همینجوری کار می‌کند. اگر به دعاهای خودمان در من ذهنی نگاه کنیم متوجه می‌شویم به خدا یاد می‌دهیم که اگر این کار را بکنی من هم آن کار را می‌کنم. این مشکل مرا اینطوری حل کن. مولانا از زبان خدا به انسان فقیر، یعنی انسانی که من ذهنی دارد و بیمار است، میگوید من بدون واسطه کار میکنم، من مستقیم با تو کار میکنم بدون هیچ علت و دلیلی. تو انتقاد من هستی، در من ذهنی از من دور افتاده ای. با این ذهن حقیر و جزئی نمیتوانی متوجه شوی. فقط با تسلیم و فضاگشایی و عدم کردن مرکز بدون علت کار کردن این را خواهیم دید. کار او کن فیکون است، نه موقوف علت. خدا میگوید بشو و میشود و با علتهای ظاهری کار نمی کند. برای همین است که با تسلیم معجزات را لمس خواهیم کرد و خواهیم دید. معجزه یعنی جایی که دیگر ذهن نمیتواند کار بکند. ذهن دنبال علت بود، خدا وارد میشود و با قانون کنفکان کار می کند. ما عقل جزئی هستیم و او عقل کل است. عقل جزئی باید تسلیم عقل کل شود. او خیرخواه ماست. چه کسی جز او عاشق ماست؟ چرا مقاومت و قضاوت داریم؟ چرا انرژی را در محکوم کردن و سرزنش هدر می دهیم؟ به جای اینها می توانیم انرژی را در صبر، پرهیز، سکوت و تسلیم به کار ببریم. آن در خواهیم دید که چگونه بدون علت کار می کند. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، آفرین.
ممنون استاد.
خیلی زحمت کشیده بودین، آفرین.
ممنون استاد.
کسی دیگه هم هست؟
بله استاد، دخترم هم هست.
بله. بله بفرمایید. خدا حافظ باشه.
خدا حافظ.
علی سلام استاد.
بله سلام.
پیاله هستن، 10 ساله.
آفرین آفرین، بفرمایید.
با اجازتون. انستو یعنی که آبت را بلاغ، این تلف کن کن که نخوش کرد. با مولانا، دفتر 5 بیت 3196. در این بیت مولانا میگوید هر کسی باید به باغ خودش نگاه کند. اگر میبیند میرش هم هویت شدگی است، باید بداند که هوشیاری جسمی دارد. وقتی که ما رنجش داریم، کینه داریم، یعنی باغ ما دارد می خشکد و هیچ گلی داخل باغ ما نیست. برای اینکه باغ ما را از خشکی در بیاوریم باید خاموش باشیم. یکی از علائم ساکت بودن این است که کسی را قضاوت نکنیم، کاری با آن نداشته باشیم. و ما این را می‌دانیم که من ذهنی دنبال اطلاعات است، برای این که ریشه ندارد. و ما مرتب دنبال کشف چیزها و کارهای بد دیگران هستیم و بعد مقایسه می‌کنیم من خوب هستم و آن بد. و این هم من ذهنی است که دائما مقایسه می‌کند. پس کسی را مقایسه نکنیم و کاری با آن نداشته باشیم. استاد تمام شد.
چقدر زیبا خانم تیارا، آفرین آفرین. چه چیزی رو فهمیده این؟ چه چیز مهمی رو فهمیده این؟ آفرین آفرین.
ممنون.
چقدرم زیبا بیان کردین.
ممنون.
خواهش میکنم. خب کسی دیگه هم هست؟
بله استاد، خواهر کوچیک‌تر هم هست.
بله صحبت کنند. خدا حافظ.
خدا حافظ. سلام استاد.
بله سلام. شما چند سالتونه؟
7 ساله.
7 ساله. آفرین آفرین. بفرمایید.
خواستم یه دونه شعر براتون بخونم.
بله بله.
ماز بالاییم و بالا می رویم، ماز دریاییم و دریا می رویم، ما از آنجا و اینجا نیستیم، ماز بیجاییم و بیجاییم.
به 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 به، خیلی خوب بود. یه بار دیگه میتونیم بخونید؟
بله.
آفرین.
ماییم و بالا می رویم، ماز دریاییم و دریا می رویم، ما از انجا و اینجا نیستیم، ماز بی جاییم و بی جا می رویم.
بله ماز بی جاییم و بی جا می رویم. آفرین آفرین. خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
نه
استاد. نه پس با تون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. چقدر زیبا. آفرین. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشین. من حداد هستم از کرج زنگ میزنم آقای شهبازی.
بله خانم حداد خوبی شما؟
زنده باشین. ممنون. به وقت من این چند وقت خیلی میگرفتم ولی اصلا خیلی تشکر میکنم از این خانومی که الان صحبت کردم در رابطه با رعایت کردن تلفون ها، هم تو وقت و زمانش، هم تو اینکه مثلا همون مقادرشون واقعا حرفشون درسته. یک ماه یه باری هر شخصی زنگ بزنه پی کنن نوبت همه رعایت میشه. من الان از اینکه یک سال دارم هرچی میزنم نمیشه. واقعا الان دیگه گریان گره با حرفای این خانم، دیدم واقعا درست میگن. حالا برحال اگر امروز از من معاف کنی یه پوله ممکنه بیشتر از زخته به وقتتو رو بگیرم. حالا نمیدونم، سعی میکنم تند بخونم اینو.
تند حالا نخونین چون پیغام معنوی رو نباید تند خوند.
بله
عجب با عجله بخونی میریم به حوزه ذهن. بله بفرمایید.
شش حتما. در رابطه با اون دوستی که اون به مزارم اون مرد محترم میشه در شب، یه مطلب نوشتم اگه جزبه.
تیترش چی بود؟ دوستی که
وارد خانه اون مرد محترم میشه که شب میاد و اون چیزی که روشن میکنه، جرقه‌ای که روشن میکنه خاموشش میکنه.
آه بله بله بفرمایید.
مصنوی دفتر ششم بیت 360 تا 367 شو میخونم. شفایی بشنید در شب معتمد، برگرف آتش زره که آتش زند. دوز آمد آن زمان پیشش نشست، چون گرف آن سوخته میکرد فست. می نفت آنجا سر انگوش راد، تا شود از داره آتش فنا. آجد می پنداش که از خود می مرد، اون نمی دید اون که دوزش می کشد. آجد گفت این سوخته نمناک بود، می مرد استارت هر تریش دود. بس به ظلمت بود و تاریکی ز پیش، می ندید آتش کشی را پیش خویش. این چنین آتش کشی اندر دلش، دیده کافر نبیند از امش. جناب من مادر داستان یه صراحت تمام گوشتد می کند که مردی محترم و توانگر شدی صدای پایی شدید. از سرس دوز خواست شمعی روشن کند. در همان لحظه دوز به کنار او آمد و هرچه مرد سعی می کرد که به وسیله چخماق جرقه ای روشن کند، دوز آن را خاموش می کرد. آن مرد بزرگوار تصور کرد که سنگ چخماق رطوبتی گرفته که روشن نمی شود و زود خاموش می ماند. از بس تاریک بود دوز را در کنارش نمی دید که این کار را می کند. دل کافر من ذهنی هم چنین خاموشی است و چون بینایی حضور ندارد و بینایش ضعیف است نمی تواند ببیند.
من ذهنی دنبال مسئله و راه حل مسئله میگردد. دنبال سبب و سرسازی است. دنبال دویی است. چگونه با عقل میتوانیم که سازنده خانه یک بنا است؟ میدانیم چگونه ما با عقل میدانیم که سازنده خانه یک بنا است؟ مگر شب و روز بدون خداوند می آیند و می روند؟ ای کسی که در بل ذهنی بی ارزش به دنبال مسائل می گردی و می خواهی با عقل کوتاه فکر آنها را درک و فهم کنی، چطور متوجه این بیخردی و نادانی من ذهنیت تا حال نشده ای؟ بیدار شو و ببین چه پش سرت آورده. مگر می شود ما از خالقمان جدا باشیم؟ این دایی از چیست؟ چه چیز را متوجه نمی شوید؟ مگر می شود از خدا گریخ؟ پس چه زمانی به سمت او خواهی رفت؟ مگر نمی دانی یا متوجه نیستی که اسیر دستان او هستی؟ ای بیچاره، آن موقع که عدم بودی نتوانستی بگریزی، حال چگونه با این عقل کم من ذهنیت می خواهی فرار کنی؟ با رفتن به دنبال خواسته‌های نفسانی تو لحظه به لحظه از خدا دور خواهی شد و دیگر تقوایی در تو باقی نمی ماند و آن را خواهی کش. تو بیا از این دارم‌های دنیا بگریز و هرچه زودتر توبه کن به هرگاه به سوی پروردگارت بازگشتی گشایشی در کارهایت به وجود می آید که متوجه می شوی در زمانی که در من ذهنی و انحراف بودی همه درها به رویت بسته بود. در عدم بودی نرستی از کفش، از کف او چون رهی ای خوش دست، ای دست خش. آرزو جستن بود با گریختن، پیش عقلش خون تقوا ریختن. این جهان دام است و دامش آرزو، در گریز از دام ها رو آرزو. چون چنون رفتی بدیدی سر گشاد، چون شدی در ضد آن یبی فساد. از پیامبر گفت استفتح القلوب، گرچه گفتیتان برو گوید خطوب. برای همین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است از دل فتوا دهید، هرچند که فتوا دهندگان در بیرون فتوا دهند. پس نفس را رها کن تا خدا به تو رحم کند. باید تجربه کرده باشی که خداوند میخواهد تو مرکزت را پاک و گسترش دهید و به او زنده شدی. آل که متوجه شدی نمیتوانی از او بگریزی، پس تسلیم شو و به خداوند خدمت کن، نه به نفس و به شیطان. تا از این زندان ذهن دنیا به گلستان حضور و ابدیت قدم گذاری. ای کسی که در ذهن تعلل می کنی، اگر مراقب حالات درونت شوی و همانگی هایت را بیندازی، نه اینکه آنها را جایگزین عدم و حضور کنی، هر لحظه نور حضور بر قلبت تابیده می شود و حتی اگر چشماتت را ببندی و روی خودت را بپوشانی مهم نیست، چشمان دلت روشن می شود و می توانی روشنای حضور را در قلبت، در کارت، در زندگیت مشاهده کنی. آن موقع متوجه می شوی آن آفتاب حضور همیشه در قلبت بوده و تابیده، ولی تو روی آن را پوشانده میدی. همانند آفتاب بیرون اگر حتی نگت را از آفتاب بپوشانی و آن را ندونی، ولی باز هم آفتاب پس افشانه می کند. متوجه می شوی که حضور تو هم هم لحظه پس افشانه می کرده، اما تو آن را پس ذهن و داشته ها و باورها و همانیدگی ها می کردی. بیدار شد. آرزو بگذار تا رحم آیدش، آزمودی که چنین می بایدش. چون نتانی جست پس خدمت کنش، تا روی از حفظ او در گلشنش. دم به دم چون تو مراقب می شوی، درد می بینی و داور ای قوی. در ببندی چشم خود را زهتجاب، کار خود را چه گدارد آفتاب. تا زمانی که در ذهن به دنبال حضور می گردیم، انرژی در ما هست که آن آتش عشق را خاموش می کند
و در هر آن تصمیمات تو را به سمت فراموشی میکشاند که متوجه نمیشوی در اصل فتوه دهنده میتوانیم خود ما باشیم، ولی تا زمانی که توجه ما به بیرون باشد دیگران یا من ذهنی خودمان برای ما تصمیم میگیرد و ما فرصت این که از طریق مرکز من عمل کنیم یا از دست خواهیم داد. تنها با فضاگشایی است که میتوانیم آسمان درون را باز کرده و خود را از قفس ذهن رهایی دهیم. در فضای گشوده شده قدرت این را دارد که نفس ما را در شیشه حجت کند و وان رهایی به ما دهد. وقتی ما نمیدانیم که آیا بعد از این لحظه که در آن زنده هستیم و زندگی میکنیم، در آن نفس میکشیم و آن را حس میکنیم، آیا لحظه بعد زنده هستیم یا نه؟ چه میشود ما را که بیشتر در گذشته و آینده به سر میبریم و از این لحظه ابدی غافلیم؟
ممنون آقای شهبازی، ببخشید طولانی شد.
خیلی ممنون. نه از نظر من اشکال نداره طولانی میشه، فقط شما میگین که رعایت کنند
دیگه. الان من بعد یک سال
پیغام ها ببینید چجوریه، اینا برای ایرادگیری نمیگم، پیغام ها می نویسند، ما باید یعنی شنونده باید اینطوری فکر کنه که من دارم به پیغام گوش میکنم که پیشرفت کنم. حالا هر چی میگه این پیغامو فرض میکنم اصلا به من نوبت نرسه، اجازه بدید من گوش بدم که بتونم پیشرفت کنم. چون شما به این برنامه گوش میکنین که خودتون پیشرفت کنید و خودتون مسئول پیشرفت خودتون هستید. بنابراین اگر نوبت رسید که خب پیغامتون رو میدیم، ولی شما امروز هم یه نفر اومدن گفتن شما پیغام رو نمی نویسین که بیاین اینجا بخونین، پیغام رو برای پیشرفت خودتون می نویسید. این پیغام برای خود شما مفیده. بنابراین اینطوری نباشه که شما اگر نمیتونین پیغامتون اینجا بخونید از پیغام نویسی هم دیگه صرف نظر کنید، چون که دیگه نمیتونین بخونید. پیغام رو شما وقتی می نویسین تأمل می کنید، فکر می کنید، مطالب رو زیر رو می کنید، خودتون پیشرفت می کنید. بله این است که من اینجا می ذارم، دیگه چاره ای ندارم جز این که بذارم شما پیغامتون رو بخونید. ولو اینکه طولانیه به من مربوط نیست این قضیه. من میگم خب شما نوبت رو رعایت کنید، وقت رو رعایت کنید، هر دفعه هم میگم. ولی اگر یه کسی پیغام طولانی نوشته و مفیده میخواد بخونه، خب من مجبورم اجازه بدم بخونه. چون درستم نیست یه نفر پیغامش رو مثلا 10 دقیقه است، 7 دقیقهش رو خونده، 3 دقیقهش رو بگیم نخون و ناقص بمونه، موقع مردم ناراحت میشند و پیغامم کامل نمیشه. بله خب باهاتون خداحافظی میکنه.
من بله ان شاء الله که پیغام ما هم به درد بخوره.
بسیار مفید، بسیار مفید، دست شما در نکنه. خواهش میکنم. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خب دوستان برنامه تمام شده. آخرین تلفن رو میگیرم. بعدم دیگه تلفن نخواهم گرفت، از حضورتون مرخص میشم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید جناب شهبازی.
خواهش میکنم بفرمایید از کجا زنگ میزنید و اگر
میخواید. من از شهریار زنگ میزنم.
بله بله خواهش میکنم بفرمایید.
متن کوتاهی نوشتم که تقدیمتون میکنم.
بفرمایید. بله.
در تمرین فضاگشایی و تلاش برای پیشرفت در مسیر تصمیم با عنایت زندگی، مطمئنا در لحظه سر به زنگار در رویارویی با یک اتفاق
قطع نشه. قطع شد. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم
آقای شهبازی، ببخش ما بدت برسم.
دوباره گرفتین شما.
بله
چه شانسی. بفرمایید. بله
با اجازه شروع میکنم.
بفرمایید.
در تمرین فضاگشایی و تلاش برای پیشرفت در مسیر تسلیم با عنایت زندگی مطمئنن در لحظه سر به زنگاه در رویارویی با یک اتفاق پرتو نوری در قالب یک بیت شعر از جناب مولاناست که میتواند با اشعه زمردین خود اجزای من ذهنی را کور کند و منجر به بریدن رشته افکار و مستولی و حاکم شدن سکوت هرچند برای لحظاتی در ما شود و تجربه یک فضاگشایی اصیل را برای ما میسر کند. در این تجربه خوش کاربرد آینه‌وار ابیات برای ما روشن می شود. برای مثال بیت 38-38 دفتر شش مثنوی معنوی که می فرماید غیر مردن هیچ فرهنگی دگر در نگیرد با خدای هیلگر. بیت قدرتمند که چنانچه بر اثر تکرار و تمرین در بزنگاه هر معرکه‌ای که من ذهنی به راه می اندازد سر برسد می تواند تمام رشته‌های فکر تقلیدی و عاریتی من ذهنی را پنبه کند و یخبندان حیثیت بدلی را با نور خود ذوب کند و حتی در تغییر جهت ما به بیجهات که مقصود زندگیش کمک کند قبل از اینکه زندگی مجبور شود برای بیدارسازی و تغییر ما به بلا و تیر قضا متوسل شود. از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بیجهاتت. دیوان شمس جناب مولانا غزل 368. دیدن این آینه ها و دیدن مدام خود در این آینه ها و چیدن آنها در کنار هم کار تازه ماست، کاری که قرار است ما را از سخره و بیگار جهان برهاند و گویی دعای جناب مولاناست که به لطف زندگی شامل حال ما نیست شده. ای میسر کرده ما را در جهان، سخره و بیگار ما را وارهان. دفتر دوم بیت 467. کاری که با پای مردی در آن به ناگاه خود را در تالار آینه پیدا میکنیم، فضای امن و پرقدرتی که طلسم زمان را میشکند و مانند سپری ما را از هجوم هیاهوی جهان و فرم در امان می دارد تا بتوانیم بر روی خودمان تمرکز کنیم و حول محور تسلیم و فضاگشایی روی خودمان کار کنیم تا جایی که با عطر و طعم خوش فیصلات دائمون آشنا و عجین شویم. پنج وقت آمد نماز و رهنمون عاشقان را فیصلات دائمون. دفتر ششم بیت 26-69. در پایان چهار بیت مرتبط با متن از غزل شماره 1305 دیوان شمس جناب مولانا رو با اجازتون میخونم. الو.
بله بله، صداتون میاد.
ای دوست پیش ندارم جزین، کار ندارم جزین، چون فلکم روز و شب پیشه و کارم تواف. بهتر از این یار چیست؟ خوشتر از این کار چیست؟ پیش بوت من سجود گرد نگارم تواف. تشنه چه بیند به خواب چشمه و حوض و سبوم؟ تشنه ی وصل تو هم کی بگذارم تواف. حاجی آقل تواف چند کند هفت هفت، حاجی دیوانم من نشمارم تواف. جناب شعبازی خیلی خیلی ممنون.
خدا خیلی زیبا، عالی عالی. خدا حافظ. خدا حافظ. خب دوستان، برنامه تمام شد. سپاس از تمام کسایی که گوش کردند، استفاده کردند و سپاس از اونایی که اومدن پیغام زیبا و مفیدشون رو بیان کردن. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.